سلام، خوشحالم امروز هم همراه شما هستم با برنامه همراه سرمایه گذار.
مهمترین تحولات بازارهای ایران و جهان رو با هم بررسی میکنیم. من فاطمه اسماعیلی
و من بهزاد بهمن نژاد. خوش اومدید به استودیو فردای اقتصاد. امروز 4 اردیبهشت در برنامه همراه سرمایه‌گذار تیپ‌های شخصیتی سرمایه‌گذاری مخاطبان فرد اقتصاد رو با فاطمه اسماعیلی و بازارهای بورس، دلار و سکه رو هم مرور خواهیم کرد. فرزانه حاضری از دکتر مس میگه آیا قیمت‌های مس در بازار جهانی نشون دهنده اوضاع خوب اقتصاد دنیاست یا نه؟ و در بخش درحاشیه فرزانه حاضری مختصات بازار جهانی نفت در عصر تحریم‌ها رو به ما در واقع روشن می‌کنه برای ما. زینب کیشانی نمودار امروز رو داره، رکورد 3 ساله سهم بازار بیت کوین که دوباره نشون میده بیت کوین اوضاع بهتری رو پیدا کرده. آرمان علایی با 2 موضوع با حقوق پای چند متر خانه در تهران میشه خرید و مقایسهش با سالهای گذشته، و در بخش دوم هدف گذاری تولید خودرو در سال 1403 رو خواهد گفت. عدد امروز 84 صدم هست، یک نسبت مهم در بازار مسکن. بخش سواد سرمایه گذاری سوگیری مالکیت رو خواهیم داشت که آیا خرید فروش یا نگهداری ارتباطی به این سوگیری داره یا نه، و بخش گفتگو رو با آقای پشوتن مشهوری نژاد در ارتباط با تحلیل تکنیکال و اینکه چطور تکنیکالیست بشیم صحبت خواهیم کرد.
سرقط مهمترین اخبار امروز بازارهای داخلی و جهانی هم با هم دیگه ببینیم. گزارش مرکز آمار از تورم اولین ماه سال منتشر شد و نشون داد رشد سطح عمومی قیمت‌ها در فروردین ماه معادل 2.6% بود. ما قبلا بررسی کردیم عملکرد بازارها رو در فروردین ماه و با انتشار آمار تورم مشخص شد تقریبا همه بازارها تونستن از تورم وضعیت بهتری داشتن، غیر از بورس که یک رشد مختصر 0.6% رو تجربه کرد. خبر دوم ما یک فوریت طرح اصلاح بند سین تبصره 6 لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، طرحی که مربوط به مالیات مضاعف علیه سرمایه گذاری بود و نقد بسیاری بهش شد. در این خصوص ما یک ارتباط تلفنی داریم با سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تا ببینیم نظر مجلس در این خصوص چیه و چه سرنوشتی در انتظار این طرحه. سلام آقای طغیانی.
سلام علیکم، روزتون بخیر. ببینید این بند سین تفسیری 6 قانون بودجه 1403 ناظر بر این بود که یه سقفی قرار داده بشه روی مجموع معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی، ولی خب اون موقع پیامدهاش دقیق روشن نبود. نگاه این بود که بعضی شرکت‌های بزرگ که مجموع معافیت‌هاشون بالاست، حالا بخشی از اونو این شکلی در اختیار نخواهند داشت و ازشون اخذ میشه. ولی بعد از اینکه قانون منتشر شد، بحث این شد که خب الان مثلا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت که عملاً مشمول بودند تو قانون، مشمول معافیت بودند، مثل مثلا سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی معافیت داشتن، اینا رو شامل نمیشه و دیگه نمیتونن مثل سپرده‌های بانکی از معافیت استفاده کنن و اونها رو هم در بر میگیره. لذا موضوع این شد که عملاً باعث میشه که افراد سپرده‌های خودشون رو از این صندوق‌ها، از این صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت خارج کنند، چون اونا هم تو انواع چیزایی که سرمایه گذاری میکردن بعدن باید سود رو بین سپرده گذاران عملا تقسیم میکردن. چیزی به سرمایه به سهامدار نمیرسید، در حالی که قانون نگاهش این بود که ممکنه سهامدار حالا فوقش اینجا متضرر بشه. همچنین در مورد شرکت هایی که مشمول معافیت های قانون بازار اوراق بهادار بودند، در مجموع این بحث مطرح شد که اگر این اتفاق بیفته افراد ممکنه به شدت تو بازار سهام و بازار سرمایه اقدام به خروج کنند، به ویژه از صندوق ها، و این به صلاح کشور تو این شرایط نیست و ضربه میزنه اصلا به مشارکت مردم توی اقتصاد، اون چیزی که اصلا امسال شعارشن به عنوان شعار سال مطرح شده. اصلاحیه دو فوریت آمد که یه فوریتش تصویب شد، امیدوارم تو این دو سه هفته‌ای که مونده بتونیم تموم کنیم تو مجلس تصویبش، و حالا انشالله هفته آینده اگر به کمیسیون اقتصادی ارجاع بشه حتی هفته آینده هم تو دستور میذاریم که تو کمیسیون تصویبش و به صحنه ارسال بشه، حتی احتمال این که به کمیسیون بودجه هم ارجاع کنند هست. فضای عمومی هم مثبته نسبت به این کار، رأی نسبتا خوبی هم آورد، حدودا بالای 60% یه فوریتش رأی آورد. من امیدوارم بعد هم موقع تصویب هم صحنه همراهی کنه و انشالله بتونیم این مشکل رو که امسال به وجود آمد این شکلی برطرف کنیم.
ممنونم آقای طغیانی از توضیحات شما، خدا نگهدارتون. این توضیحات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بود در مورد این بند جنجالی مالیات مضاعف علیه سرمایه گذاری. به نظر باید منتظر مون تا ببینیم تکلیف این بند گنجانده شده در لایحه بودجه چی میشه. اما خبرهای بازارهای جهانی هم ببینیم. فاینانشال تایمز اعلام کرد بورس نیویورک در حال بررسی پیشنهادیه برای اینکه معاملات در این بورس هم 24 ساعته برای 7 روز هفته بشه، یعنی مشابه معاملاتی که در بازار ارزهای دیجیتال شاهدش هستیم. و همینطور امروز طی شب گذشته و امروز قیمت اونس جهانی، اونس طلای جهانی به سطوح کمتر از 2300 دلار رسید که کمترین سطح در 20 روز معاملاتی اخیره، و همینطور نسبت به اون قله هایی که زده بود طلای جهانی خیلی فاصله گرفته. به نظر میرسه اون ناآرامی ها و تنش هایی که باعث جهش قیمت طلا شده بود کمی تعدیل شده و این باعث شده که قیمت طلای جهانی هم به سطوح پایین تر افت کنه.
ممنون از صحبتتون. بریم سراغ نقشه بازارهای امروز. همونطوری که اشاره کردی بازار جهانی وضعیت خیلی خوبی رو نداشته و افت قیمت‌ها رو شاهد بودیم، البته 2300 دلار رو زیرش یک در واقع به اصطلاح لمس کرد و دوباره برگشت اون سطوح، اما خب به هر حال از اون اوج 2400 دلاری فاصله گرفته. بورس هم امروز بعد از چند روزی که رشدهای نسبتا خوبی رو تجربه کرده بود منفی 0.6% کاهش داریم، شاخص روی 2,300,000 واحد در واقع به نوعی میشه گفت که ایستاده. نرخ دلار هم حول 65,000 تومان متعادل شده و قیمت سکه با یک کاهش تقریبا 1% که به نظر میرسه بیشتر تحت تاثیر همون اتفاقایی که درباره اونس طلای جهانی رخ داده قرار گرفته. وضعیت بازارهای داخلی فاطمه به چه صورتیه اگه بخوایم
از بورس شروع کنیم؟ امروز بعد از رشدهایی که ما در ابتدای هفته شاهد بودیم، شاخص گل یک افت 0.6% رو تجربه کرد به 2,300,000 واحدی، کاهش پیدا کرد، ولی شاخص هموز که نماینده سهامی با ارزش بازار پایین تر میتونه باشه خلاف مسیرش یک رشد 0.2% رو تجربه کرد. ولی امروز با وجود این شرایط ما ورود پول داشتیم که عمدتاً در همون صنایع کوچکتر بازار و عمدتاً ریالیمون رقم خورد. به نظر میرسه شناسایی سود در نمادهای بزرگ و دلاری بازار طی روزهای اول هفته امروز کمی فشار فروش رو برای افت شاخص کل رقم زده. یه نگاهی هم به تابلو معاملات بورس بندازیم، میبینیم یکی از سبزترین گروه هایی که امروز با بیشترین ارزش معاملات هم همراه شدن گروه خودرو و ساخت قطعات بود که می‌بینید نمای سبسری رو به نمایش گذاشتن و گروه های دیگه در انبوه سازی ها ما شاهد بیشترین فشار فروش رو بودیم و نمادها تا بعضی از نمادهای این گروه تا نزدیکی صفحه فروش هم پیش رفتن و فلزات اساسی دو نماد فولاد و فملی که میتونن بیشترین تأثیر رو بر معاملات بازار و شاخص گل بذارن با افت قیمت همراه شدن. فملی طی روزهای گذشته تونست با بیشترین ارزش بازار در رتبه یک نمادهای بورسی هم قرار بگیره و اینم خودش یه نکته بامزه توی معاملات این چند روز بورس بوده.
ارزش بازار یا ارزش معاملات؟
ارزش بازار ببخشید.
جالب. نه درست گفتیم، من فکر کردم که شاید ارزش معاملات بوده.
نه ارزش بازارش. و برسیم بازار ارز. قیمت دلار امروز یک رشد خیلی مختصر 25 تومانی داشت، به 65 رسید، تقریبا داره حول این محدوده نوسان میکنه، خیلی نوسان جدی و روزانه شاهد نیستیم. در بازار طلا و سکه هم سکه امامی عموما تحت تاثیر اون افت قیمتی که برای طلای جهانی داشتیم با یک کاهشی مواجه شد و در قیمت 42900 تومان در حال معامله است.
به نظر میرسه اون چیزی که میشه از بازارها، اگر بگیم که بازارها دماسنج خوبی هن از تحولاتی که در حوزه اقتصادی سیاسی رخ میده، به نظر میرسه که اون نگرانی هایی که درباره تنش های بین ایران اسرائیل و مسائل از این دست بود، هم تو بازار جهانی هم تو بازار داخلی، به نظر میرسه که سایهش خیلی کمرنگ شده. خب فاطمه، ما یه بررسی قبلا، یعنی یک معرفی شخصیت های سرمایه گذاری، تیپ های شخصیتی سرمایه گذاری رو انجام داده بودیم، یه کار ویژه روی اون انجام دادیم، میخوام ببینم که اون اتفاق چیه و چه در واقع تحلیلی میشه ازش داشت.
بله، ما آزمون تیپ های شخصیتی سرمایه گذاری رو گذاشتیم روی سایتمون و 273 نفر از مخاطبان فردای اقتصاد در این آزمون شرکت کردن. من بخوام یه توضیح کلی بدم، اینکه بشناسیم تیپ شخصیتی سرمایه گذاری افراد و خیلی کار ساده ای نیست به خاطر متنوع بودن افراد و پیش بینی پذیر نبودن انسان ها. یکی از بهترین بررسی ها رو آقای میکائیل پامپیان انجام داده و 4 تیپ شخصیتی رو به ما معرفی میکنه: تیپ محافظ سرمایه، تیپ زیاد طلب، تیپ مستقل و تیپ دنباله رو. محافظ سرمایه عموما سرمایه گذارانی هستند که خیلی تحمل ریسک رو ندارن و بیشترین دغدغه‌شون اینه که سرمایه‌شون محافظت کنن و دنبال این نیستن که خیلی رشد بدن سرمایه‌شون. تیپ زیاد طلب دقیقا برعکس محافظ سرمایه است، یعنی انسان‌هایی که ریسک پذیری خیلی بالایی دارن، به دنبال اینن که سرمایه‌شون رو به سرعت رشد بدن و خب در این مسیر معمولاً دچار خطای سرمایه گذاری زیادی هم میشن. تیپ زیاد طلب اعتماد به نفس بالایی داره، معمولاً هم در کارهای خودشون ممکنه موفق باشن که این اعتماد به نفس رو حتی بالاتر هم میبره، ولی در سرمایه گذاری خطاهایی رو مرتکب میشن. و تیپ سرمایه گذاری مستقل معمولاً از افرادی تشکیل شدن که خودشون ایده سرمایه گذاری دارن، معمولاً تحلیلگر هستن، یعنی هر پیشنهادی رو باید خودشون بررسی کنن بعد تصمیم بگیرن وارد اون سرمایه گذاری بشن یا خیر. و یه ریسک پذیری تقریباً خوبی دارن این گروه از افراد. و تیپ سرمایه گذاری دنباله رو که خودشون خیلی ایده سرمایه گذاری ندارن و معمولاً ایده ها رو از اطرافیان و دوستانشون میگیرن و بر مبنای اون وارد یه سرمایه گذاری میشن
که بهشون دنباله رو یا همون فالوور گفته میشه. و حالا این نتیجه که گرفته شده نتیجه جالبیه، یعنی درصدا رو حالا اگر بخوای بهش اشاره بکنی.
بله، بیشترین گزینه‌ای که انتخاب شده بر اساس این آزمون افرادی بودن که تیپ سرمایه گذاری مستقل دارن. حدود 80% افرادی که شرکت کردن در نظرسنجی ما در آزمون تیپ‌های شخصیتی سرمایه گذاری ما از مخاطبان تیپ شخصیتی مستقل داشتن بعد از اون تیپ شخصیتی محافظ سرمایه است که 8.8% از شرکت کننده ها این تیپ رو داشتن و بعد از اون زیاده طلب ها که 8.1% و دنبال رو کمترین میزان 3.3% بوده.
و یه نکته که من اضافه کنم که خودت هم توی تایتل عنوان نمودار آوردی اینه که ما این به معنی نیست که ایرانی ها این تیپ شخصیتی رو دارن، مخاطبان فرد اقتصاد این جامعه ای هستش که توی این نظرسنجی شرکت کرده و خب نشون میده که بخش عمده ای از مخاطبان ما افرادی هستن که به نوعی میشه گفت خودشون فعالن، خودشون درگیرن در بازارها و در تصمیمات سرمایه گذاری که میگیرن، حالا میخواد اون سرمایه گذاری در سهام باشه، میخواد در دلار باشه، در سکه باشه، همه اینها در واقع به نوعی میشه گفت که بخش عمدهشون یعنی 4/5 درگیر اون بازارها هستن و حداقل احساسی که از خودشون دارن اینه که افراد دنبال روی نیستن یا افرادی نیستن که خیلی نگران زیان باشن یا افراد به اصطلاح ریسک پذیری خیلی افراطی داشته باشن. اما کنجکاوم بدونم که این به هر حال یک مجموعه از سوالات بوده و شاید ما میانگین ها رو داریم راجبش صحبت میکنیم، خود سوالات چی بوده؟ شاید خود اون سوال ها هم نکات جالبی داشته باشه.
بله، 10 سوال مطرح شده. سوال اول، نقش اصلی من در مدیریت پولم چیست؟ با پرهیز از سرمایه گذاری های ریسکی از ثروتم محافظت میکنم. میبینیم که 14% این شخصیت رو داشتن. مرتبا معامله کنم تا ثروتم رو افزایش بدم، حدود 11%. پیش از هر تصمیم سرمایه گذاری مطالعه و تحقیقات کاملی انجام بدم، رأی 68% داشته. و برای مدیریت پولم به توصیه دیگران گوش کنم، کمتر از 7% این گزینه رو انتخاب کردم.
یعنی اینجا میبینیم که این سوال که اگر من به این جواب میدادم احتمالاً شخصیت مستقلی بودم، درصدش از اون 80% اومده پایین‌تر و بعضا ما توی بخشای دیگه. این موضوع رو من تاکید میکنم از این جهت که تیپ‌های شخصیتی واقعا اینطوری نیست که ما بگیم من تیپ سرمایه‌گذار مستقلم، همه جا این یک سرمایه گذار مستقل عمل میکنم. بنابراین بررسی تک تک خود این سوال ها هم اهمیت ویژه‌ای داره.
بله. سوال دوم، درباره مسائل مالی با کدام گذاره موافق ترید؟ از دست دادن اصل پول بدترین نتیجه ممکنه 30%.
من باید 23%
ببخشید. من باید به سرعت فرصت ها را شناسایی کنم تا پولم بیشتر بشه، حدود 18%. اول باید خودم راضی بشم، بنابراین باید وقت بذارم و اون گزینه سرمایه گذاری رو بفهمم حتی اگه فرصت رو از دست بدم، 55%. و کمترین رأی، بهتر است من کسی نباشم که پولم رو مدیریت میکنم، که 4% به این گزینه رأی دادم.
اینجا نکته جالب بر من این گزینه اوله، با اینکه 8% فقط در مجموع به طور میانگین خودشون رو ارزیابی کردن که شخصیت محافظ سرمایه دارن، اما وقتی مواجه میشیم با یه سوالی که از دست دادن پول اصل خیلی مهمیه، اصل پولم رو من نباید از دست بدم، اونجا میبینیم که بیش از 1/5 مشارکت کننده ها خودشون رو تو اون قالب میبینن. بنابراین ما انگار یه جاهایی برای مسائلی تیپ شخصیتی متفاوتی پیدا میکنیم.
بله. و سوال سوم، وقتی میخواهید برای سرمایه گذاری تصمیم بگیرید به کدام توصیه اعتماد میکنید؟ اصول سرمایه گذاری خودم، حدود 27%. شم اقتصادی و شهود خودم، 23%. تحقیقات شخصی خودم، 43.6%. و توصیه یک شخص دیگر که همون تیپ شخصیتی دنبال روها، بیشتر دنبالشن، 6.5%. و باز هم اینجا میبینیم محافظ سرمایه ها رأیشون به این گزینه، به این سوال بیشتر شده.
و حتی تحقیقات شخصی که شخصیت مستقل میشه اومده زیر 50%، یعنی کمتر از نصف افرادی که شرکت کردن، با وجود اینکه در نهایت در مجموع شاید احساس یا برداشت خودشون این بوده که شخصیت مستقلی دارن، تو این مواجهه خیلی به تحقیقات شخصی شاید رجوع نکردن.
بله. سوال بعدی، وقتی بازارها صعودی میشوند چه حالی دارید؟ احساس آرامش دارم 16.7%، هیجان زده میشوم 32.7%، آرام و منطقی هستم 49.5% و خوشحالم از اینکه به پیشنهاد دوستم گوش دادم، کمی بیش از 1% به این گزینه رأی دادم. و اینجا میبینیم که زیاده طلب ها سهمشون بیشتر از سوالای قبلی شده و مستقل ها باز هم کمتر از 50% هست.
فاطمه، این نکته رو من اینجا شاید لازم باشه بهش اشاره بکنم. این تیپ های شخصیتی به یک سری عواطف و احساسات ما در نهایت برمیگرده و ما میخوایم مثلا از این استفاده بکنیم. حالا توی بخش پایانی بیشتر راجبش توضیح میدیم. اینجایی که ما احساس میکنیم نه، من آدم زیاده طلبی نیستم، اما سوال ازم پرسیده میشه که بازار که مثبت میشه چجوری میشه؟ هیجان زده که میشم، یعنی که اگه بازار مثبته، با اینکه ممکنه احساس بکنم یا منطقم این باشه که باید اون دارایی رو بفروشم، باید اون سهمش رو کم بکنم یه مقداری، اون هیجانه ممکنه که اجازه این رو نده. بنابراین اونجا ممکنه که من واقعا خودم فکر میکنم مثلا آدم منطقی هستم، شخصیت مستقلی دارم، اما در نهایت توی میدان عمل ممکنه که آدمی باشم که هیجانی تر رفتار بکنم.
سوال بعدی، در حوزه مالی کدام کلمه بهتر شما رو توصیف میکنه؟ محافظ یا نگهدارنده 25.5%، معامله‌گر 27.6%، محقق 41%، و پیشنهاد گیرنده کمتر از 6%. و خب در این سوال هم میبینیم افراد گزینه هایی که بیشتر محافظه کارانه یا خیلی فعال در سرمایه گذاری هستن، سهمشون بیشتر شده از کسایی که منفعل عمل میکنن و معمولا دنبال رو هن. سوال بعدی، برای انتخاب میان برنامه های مختلف مدیریت پول کدام گزاره نحوه فکر کردن شما رو بهتر نشون میده؟ اگه این برنامه دارایی من رو محافظت کنه اون رو انتخاب میکنم. حدود 30% به این گزینه رأی دادن. انتخاب یک برنامه اهمیت زیادی نداره. 3% برنامه ها خوب هستن اما تصمیمات سرمایه گذاری باید تفکرات من هم شامل بشه. 61.8% و من ترجیح میدم به توصیه دیگران عمل کنم. پس اگه یه برنامه به من پیشنهاد بشه حتما اون رو دنبال میکنم. 5% و میبینیم گزینه دوم چقدر سهمش پایین اومد در این سوال.
یعنی افراد زیاده طلب تو این موضوع، یعنی نشون میده که حالا حداقل مخاطبای فرد اقتصاد یه آشنایی با اصول سرمایه گذاری که رایج هست با اون دارن و به برنامه اهمیت میدن. و نکته جالبتر برای من این بود که 30% میگن که اگر یک برنامه دارایی من رو محافظت کنه اون رو انتخاب میکنم. من احساس میکنم که اون تورمی که اقتصاد ایران داره، خیلی ها از سرمایه گذاری صرفا هدفشون اینه که اون داراییشون از تورم محافظت بشه و رأی بالای اون گزینه به نظرم نکته جالبیه.
بله. سوال بعدی، در کدام شرایط بیشترین اطمینان خاطر رو درباره پولتون دارین؟ اگه بدونم دارایی هام در جای مطمئنی سرمایه گذاری شدن میتونم راحت بخوابم 19%. در دارایی هایی سرمایه گذاری میکنم که احتمال رشد بالاتری داشته باشن 30%. تصمیمات سرمایه گذاری رو خودم میگیرم یا حداقل در این فرایند یه حضور جدی دارم 46%. روی چیزی سرمایه گذاری میکنم که خیلی از افراد دیگه هم سرمایه گذاری میکنن که 4% به این گزینه رأی دادن.
یعنی فقط 4%. بله. به این رأی دادن. این شاید باز با شهود ما از بازارها خیلی هماهنگ نباشه. ما این عملا میگه که 95% افراد میگن که ما اسیر جو و رفتار توده‌ای و یا به اصطلاح رفتار گله‌ای نمیشیم، اما ما چیزی که تو بازارها میبینیم، توی جاهای مختلف میبینیم، اینه که خیلی این رفتار، مثلا یه دوره همه دارن کریپتو میخرن، یه دوره همه دارن سهام میخرن، یه دوره دارن مثلا همه دلار میخرن، اینه که من درکی که از خودم دارم لزوماً با اون چیزی که واقعا انجام میدم ممکنه که هماهنگ نباشه. بنابراین توجه به این موضوع هم خیلی اهمیت بالایی داره.
بله، بریم سراغ سوال بعدی. وقتی دوستتون یه ایده سرمایه گذاری خیلی مطمئن به شما معرفی میکنه، واکنشتون چیه؟ عموما از این ایده ها دوری میکنم. 4.4 من عاشق ایده های خیلی مطمئن هم اگه نیاز باشه فورا اقدام میکنم، که 7% به این گزینه رأی دادن. تحقیقات خودم رو انجام میدم بعد تصمیم میگیرم، 78%. و در نهایت باید پیش از اون که تصمیم بگیرم با یک نفر دیگه هم مشورت کنم، که 10%. در این سوال میبینیم باز هم حالا اون تفکر مستقل بودن بیشترین آورده و محافظ سرمایه سهمش کمتر شده. و سوال بعدی، اگه از افت قیمت دارایی هایتان مطلع شوی چه احساسی بهتون دست میده؟ احساس ترس میکنم و به فکر فروش میفتم، 12%. حس میکنم فرصتی پیدا شده، به فکر خرید میفتم، 32%. احساساتم تحت کنترل، احتمالاً کاری نمیکنم، 52%. و به یک نفر زنگ میزنم تا ببینم با پولم چه کنم، که 4% آوردن. حالا اینجا غیر از گزینه سوم میبینیم گزینه دوم اون فرصت طلب ها سهمشون افزایش پیدا کرده، زیاده طلب ها و شناسایی فرصتی که در این
شبیه همون که اون سوالی که در واقع میگفت خودتون رو چه جور آدمی برآورد میکنید و معامله گر یکی از گزینه هایی بود که توی نظرسنجی رأی خوبی رو داشت. و به نظرم اینجا که حس میکنم فرصتی پیدا شده برای خرید، ارتباط پیدا میکنه با اون روحیه معامله گری بین مخاطب هایی که دست کم توی نظرسنجی شرکت کردن.
خود را در یک مسابقه ورزشی تصور کنید، کدوم نقش رو انتخاب میکنید؟ بازیکن دفاعی 13.5%، بازیکن مهاجم 26.5%، استراتژیست یا مربی 56%، و هوادار یا طرفدار فقط کمتر از 4% به این گزینه رأی دادن، که باز هم این ترکیب رو میبینیم. و خب در نهایت میبینیم که حدود 80% از افرادی که در نظرسنجی در آزمون فردای اقتصاد شرکت کردن تیپ شخصیتی مستقل داشتن.
و این در واقع کاری که انجام شده اینه که اون گزینه ها، اون سوالات، 10 سوال مختلف به روش های مختلف سعی کرده بگه که شما چه واکنشی دارید به مباحث مختلف. و هر کسی که این نتیجه از این اومده دیگه، من میخوام یکم راجع به متدولوژی یا روش شناسی این نظرسنجی بگم، اگر شما بیشترین سهم از گزینه های انتخابیتون توی گزینه الف بوده، شخصیت محافظ سرمایه، اگر گزینه ب بوده زیاده طلب، گزینه جیم مستقل، و گزینه دال شخصیت دنباله رو. اینجا من یک جنبندی بخوام بکنم و بعد بریم سراغ بخش بعدی، اینه که ما تیپ های شخصیتی رو اساساً به این دلیل بررسی میکنیم که متوجه بشیم که چه جور واکنش های ما نسبت به اتفاقات موجود در بازارها و سرمایه گذاری، فرصت های سرمایه گذاری میدیم. یعنی این نیستش که ما الان بگیم که یه شخصیتی دنباله روه و تمام زندگیش رو با این چارچوب، با این قالب بخوایم تحلیل بکنیم. بیشتر این به ما یک پارادایم ذهنی میده، یک چارچوب ذهنی میده که بتونیم در موقعیت های مختلف خودمون رو تشخیص بدیم. اینجا نکته‌ای که وجود داره، گروه‌های مستقل گروهی از افراد هستن که اینها خودشون معمولاً در معاملات حضور دارن، اما خیلی هم آدم‌های مثلا عمیق و خیلی دقیقی نیستن، معمولاً سعی می‌کنن که یه آشنایی با حوزه سرمایه‌گذاری داشته باشن. محافظ سرمایه‌ها عمدتاً افرادی هستن که خیلی اصلا کار خاصی نمی کنن، خیلی رفتار عجیب غریبی رو از خودشون نشون نمیدن، معمولا یه حفظ وضع موجودی میکنن و روند خودشون رو ادامه میدن و کمتر هم مشورت پذیرن. گروه زیاد طلب یه گروهیه که اتفاقا ممکنه که توی یک حوزه کاری خودش و موفقیت‌های خیلی خوبی رو کسب کرده باشه و حالا اومده مثلا تو حوزه سرمایه گذاری هم میگه من باید برم یه شرکت خیلی خوب، یه فرصت سرمایه گذاری خیلی خوبی رو پیدا کنم. بنابراین برخلاف شخصیت مستقل سعی میکنه خیلی عمیق بشه توی تحلیل‌هایی که داره و کاری که انجام میده. این گروه تقریبا میشه گفت که خیلی دنبال مشاوره سرمایه گذاری نیستن و کار خودشون رو انجام میدن و گروه مستقل رو عرض کردم با اینکه خودشون تحلیل میکنن اما به تحلیل دیگران رجوع زیادی میکنن. بنابراین این گروه تصمیم رو شاید خودشون میگیرن اما استنادشون به تحلیل دیگران زیاده. و گروه دنباله رو گروهی که احتمالاً بیشترین در واقع احتمال رو داره که نیاز داشته باشه به یک مشاور سرمایه گذاری و اینها اگر کنارشون مشاور سرمایه گذار خوبی باشه میتونن بهترین عملکرد رو داشته باشن، اما کنارشون در واقع افراد نامناسبی باشه ممکنه که بیشترین آسیب رو ببینن. و من یه نکته‌ای هم که برام خیلی جالبه، کلن ما ایرانی‌ها حس میکنیم که خیلی علاقه داریم که مثلا همه چیز رو خودمون تصمیم بگیریم و خیلی زود متخصص یک حوزه‌ای بشیم. شاید یه دلیلی که این سهم بزرگی رو داره برمیگرده به این ویژگی ما. من یه اصطلاحی رو به کار میبرم که انگار ما دانشمون زود کامل میشه و خود این درسته که یه وجه مثبتی داره اما وجه منفیش اینه که ممکنه ما رو دچار توهم بکنه. و تمام این پکیج رو ما فاطمه معادلش یه سری خطاهای سرمایه گذاری داریم، ویدیوهاش رو از ابتدای نوروز پخش کردیم، 20 قسمت در واقع تهیه شده که اون 20 تا سوگیری یا خطاهای سرمایه گذاری تقریبا متناظرش یه تیپ شخصیتی وجود داره. یعنی مثلا ما میگیم که تیپ شخصیتی زیاده طلب احتمال بیشتری داره که درگیر سوگیری اعتماد به نفس بیش از حد باشه، یا مثلا میگیم محافظ سرمایه تیپ شخصیتیه که احتمالاً بیشتر، یعنی شانس بیشتری وجود داره که یک کسی با تیپ شخصیتی محافظ سرمایه دوچار سوگیری زیانگریزی بشه. میخوام بدم که راجب این مسئله تیپ شخصیتی و این سوگیری ها چه برنامه‌ای خواهیم داشت؟
من تمام تلاشمو میکنم تو برنامه‌های آینده بگم که هر کدوم از این تیپ‌های شخصیتی ممکنه با دچار چه خطای سرمایه گذاری بشن و چطوری میتونن از ابتلا به اون خطای سرمایه گذاری که ممکنه سرمایه‌شون رو به خطر بندازه پیشگیری کنن. من این قول رو میدم به مخاطبانمون که داشته باشیم تو برنامه‌های آینده.
ممنون از تو فاطمه بابت کار خیلی خوبی که انجام دادی، مثل همیشه متشکرم از تو. و من دوست دارم که راجع به این موضوع هم صحبت بکنم و درخواست بکنم که مخاطبین فردا اقتصاد اگر نکته‌ای روی این موضوع دارن یا سوالی دارن یا فکر میکنن که هنوز این مسئله براشون جا نیفتاده، اهمیت این که تیپ شخصیتی سرمایه گذاریشون چی هست یا چه سوگیری هایی ممکنه در کمینشون باشه، با ما این مسائل رو در میان بگذارم. ما سعی میکنیم در گفتگو با کارشناس ها یا خودمون به این سوالات پاسخ بدیم. قبل از اینکه بریم سراغ بخش بازارهای جهانی یه آیتم با هم ببینیم و برمیگردیم. گفته میشه مصر یک دکترا در اقتصاد داره چون تونسته در طول تاریخ پیشبینی های دقیقی از نقاط عطف اقتصاد جهان داشته باشه. اصطلاح دکتر مصر در بازارهای کالایی به عنوان یک مفهوم برای نشون دادن حال اقتصاد به کار میره. تنوع استفاده از مصر در صنایع مختلف سبب میشه که بتونیم تقاضای مصر رو به نوعی یک شاخص قابل اعتماد درباره حال اقتصاد بدونیم. وقتی تقاضا بالاست یعنی حال اقتصاد خوبه، اما وقتی قیمت فلز سرخ میاد پایین پیامش اینه که یک رکود در راهه. بررسی مؤسسه CME گروپ که در سال 2022 منتشر شد نشون میده همبستگی بالایی بین قیمت مس با تعداد زیادی از شاخصهای فعالیت اقتصادی جهان وجود داره. مثلا اقتصاد دنیا به ویژه چین و همچنین قیمت نفت و نسبت طلا به نقره همبستگی بالایی با قیمت مس داشتن. در این نمودار شامخ تولیدات کارخانه‌ای آمریکا رو می‌بینید که با قیمت مس یک همبستگی بسیار بالا داره که با چشم هم کاملا معلومه. در نمودار بعدی بازه سالانه شاخص بورس آمریکا یا همون S&P رو می‌بینید که با بازه یک ساله قیمت مس هماهنگی محسوسی داره. اما اهمیت مس از کجا نشأت می‌گیره؟ مس اولین فلزیه که 8700 سال پیش از میلاد توسط بشر در ساخت جواهرات و ابزارها استفاده شد. مصریان باستان این فلز رو ضد باکتری و ضد عفونی میدونستن و امروزه هم بسیاری از بیمارستان‌ها به ویژگی‌های ضد باکتری مس توجه دارن. مس در صنعت خودروسازی، ساختمان، الکترونیک و البته دارو کاربرد فراوانی داره. مس پس از نقره دومین رسانه خوب الکتریسیته است و در نتیجه در حوزه انرژی‌های پاک اهمیت بالایی داره و آینده گذار به انرژی سبز خیلی به فلز مس وابسته است. با این حال برخی بررسی‌ها نشون میده که دکتر مس همیشه هم نتونسته خیلی دقیق اوضاع اقتصاد جهان رو توضیح بده. منتقدان میگن ایده دکتر مس فقط سمت تقاضا رو مد نظر قرار میده. این در حالیه که خیلی وقتها سمت عرضه مس تعیین کننده تغییرات قیمتی بوده و ربطی به حال خوب یا بد اقتصاد جهان نداشته. فرزانه، من دوست دارم که سوالمو بپرسم. اونم اینه که آیا دکتر مس الان تشخیصش درسته یا نه؟
همونطور که توی ویدیو هم دیدیم، مس در گذشته به خاطر اینکه توی تولیدات صنعتی خیلی مورد استفاده قرار می‌گرفت و خب مخصوصا توی انتقال انرژی نقش مؤثری رو داشت، با رشد قیمت مس افزایش رونق اقتصادی رو پیش بینی می‌کردن و خب با افت قیمت مس هم افزایش رکود رو یا رسیدن اقتصاد به رکود رو پیش بینی می‌کردن. اما همونطور که اینجا هم مشاهده می‌کنید، در سال 2023 و تقریبا میشه گفت که تولیدات صنعتی جهان به یه حالت اشباعی رسیده و اونقدر زیاد شده و اقتصاد جهانی اونقدر ثروتمند شده که به نظر میرسه که دیگه رشد تولیدات صنعتی خیلی نسبت به گذشته، مثلا نسبت به 2 تا دهه قبل از اون کم شده. ولی خب دیدیم که قیمت مس خیلی نوسانات زیادی رو نداشت و یه کاهشی رو در قیمت مس در سال 2023 داشتیم. اما چی شده که این اتفاقات افتاده و دیگه مس نمیتونه به اون شدتی که در سالهای مثل 2015 میتونست رکود و رونق اقتصادی رو تشخیص بده عمل بکنه؟ به خاطر اینه که قبلا و همونطور که توی کلیپ دیدیم، تقاضا برای مس تقاضای تولیدی بود و توی یه سری صنایعی استفاده میشد. اما الان سیاستگزارا مخصوصا مثلا چین دارن به این سمت میرن که انرژی پاک رو بیشتر گسترش بدن و باعث شده که مس در مثلا خودروهای برقی مورد استفاده قرار بگیره یا مثلا توی پنل‌های خورشیدی. این شیفت تقاضا از تولیدی به سمت تقاضای سیاست‌گذاری باعث شده که دیگه نتونه اون فشار سنج اقتصادی رو به خوبی اون عملکرد رو داشته باشه.
من بخوام جمع‌بندی کنم خیلی خلاصه، اینه که ما قبلا تقاضای مس یک تقاضای بوده که از بخش‌های مختلف اقتصاد گرفته می‌شده، بنابراین هر موقع حال مس خوب بوده انگار که سهم بزرگی از اقتصاد خوب بوده. اما الان تقاضا از یه بخش خیلی خاصی که بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیره، بنابراین انگار دکتر مس دیگه تشخیصاش درست نیست و باید یه مقداری مراقب باشیم. اما ما طبق صحبتی که قبلا هم داشتیم از قسمت قبلی بخش در حاشیه رو شروع کرده بودیم، امروز بخش در حاشیه ما مربوط میشه به تحریم‌های نفتی. فرزانه حاضری این بخش رو برای ما باز میکنه که ببینیم چی هست.
بله، در اپیزود قبلی ما اشاره کردیم که ایران تونسته با یه سری راهکارها اون تحریم‌های آمریکا و غرب رو یه جورایی دور بزنه و صادرات نفتی خودش رو به بیشترین مقدار در 6 سال گذشته برسونه. اما این تحریم‌ها برای روسیه به چه صورت بوده؟ همونطور که می‌بینید ما در سال 2022 جنگ اوکراین و روسیه رو داشتیم و بعد از اون روسیه توسط اروپا و آمریکا مورد تحریم قرار گرفت و این باعث شد که اتحادیه اروپا حدود 79% تقریبا 80% در واقع وارداتش رو از روسیه کاهش بده، ولی کشورهایی مثل چین، هند، ترکیه، خاورمیانه و آفریقا صادرات در واقع وارداتشون رو از روسیه افزایش دادن. مثلا چین حدود 20%، هند حدود 100% افزایش داده. این تحریم ها برای این کشورها چه مشکلاتی رو میتونه ایجاد بکنه؟ یکی از مشکلاتش اینه که این کشورها مجبورن که تخفیفات بیشتری رو روی قیمت نفت بدن و وابستگیشون به یه سری کشورهای خاصی مثل چین افزایش پیدا میکنه. و یه مشکل دیگه هم که دارن اینه که ممکنه توی وصول این درآمدهای نفتی به یه سری مشکلاتی بخورن و پولها بلوکه بشه یا مشکلاتی که مشابه این هستش.
یعنی یه جوری انحصار تقاضا پیدا میکنه تو اون بازار. و خب میدونیم راجع به ایران هم ما تقریبا بیش از 90% فروش نفت ایران، فروش صادراتیش الان به کشور چین هست. و راجب روسیه هم موضوعی که وجود داره اینه که هند یکی از کسایی بوده که اینجا خیلی کشورهایی بوده که تونسته استفاده خوبی بکنه، ولی باز به هر حال وابستگی روسیه به چین و هند هم در حال افزایش هست.
از اون طرف اون کشور، یعنی مثلا آمریکایی که کشورها رو تحریم میکنه و ازش توی بازار نفت داره چطوری پیش میره؟ اینجا ما اومدیم صادرات آمریکا به یه سری مناطق جهان رو ترسیم کردیم روی این نمودار. خط نارنجی رنگ آسیا و اوراسیاست و خط سبز رنگ هم داره اروپا رو نشون میده. اروپا وقتی اومد وارداتش از روسیه رو کاهش داد، تصمیم گرفت که از آمریکا واردات بیشتری رو داشته باشه. به خاطر همین میبینیم که این یک در واقع شیب نمودار یا شدت صادرات آمریکا به اروپا افزایش پیدا کرده نسبت به آسیا. این اتفاق هم داره دقیقاً بعد از تحریم‌های روسیه اتفاق می‌افته که در سال 2022 بوده. اما تولیدات نفتی یه سری بازیگرها رو آوردیم. خط سبز رنگ یا ستون سبز رنگ داره تولیدات آمریکا رو نشون میده، نارنجی روسیه، زرد عربستان و ایران هم خاکستری. ایران خب خیلی توی تولیداتش تغییراتی نداده، روسیه و عربستان همینطور. در واقع این کشورها سعی دارن که اون تولیدات خودشون رو حفظ بکنن و پایین نیارن. ولی توی آمریکا می‌بینیم توی 2013 نسبت به 2023 دو برابر شده تولیدات نفتیش و خب به خاطر یه سری تکنولوژی‌های جدیدی که برای استخراج نفت استفاده می‌کنن، نوآوری‌هایی که دارن و بهره‌وریشون رو افزایش دادن. خب تولید نفت شیل هم در کنار اینها قرار می‌گیره که باعث شده که تولیدات نفتی آمریکا دو برابر بشه. ولی خب مثلا برای عربستان یه ذره کاهش رو داریم. عربستان داره سعی میکنه که اون کسری تجاری که داره، کسری که توی بودجهش وجود داره رو بیاد با افزایش قیمت نفت یه جورایی جبران بکنه. به خاطر همین دوست داره که تولیدات نفتیش رو بیاره پایین، اعضای اوپک رو یه جورایی وادارشون بکنه یا باهاشون صحبت بکنه که اونها هم کاهش تولیدات رو داشته همراهشون بکنه که تولیدات نفتیشون رو پایین بیارن. و خب به نظر میرسه که وضعیت آمریکا هم به این صورت بوده.
ممنون از تو فرزانه. نیویورک تایمز فکر میکنم که اصطلاح جالبی رو تو یک بررسی تاریخی انجام داده بود و اونجا نشون میداد که چرا در واقع آمریکا تونسته که از این فرصت استفاده بکنه. و اصطلاحی که به کار برده بود این بود که تاج نفر اول حوزه نفت ابتدا عربستان این تاج رو به شوروی واگذار کرد و حالا به آمریکا واگذار کرده. اما من بخوام جمع‌بندی کنم صحبت‌های فرزانه رو، ما سه گروه کشور داریم، کشورهایی که تولید کننده های مرسوم نفت هستن، کشورهای جایگزین و کشورهایی که خریدار این نفت هستن. اون تولید کننده ها فرزانه هم توضیح داد به خاطر تخفیف هایی که میدن و مسائل این تیپی محدود شدن خریدارانشون آسیب هایی رو دارن میبینن، اما عملا تونستن سطح فروش رو حفظ بکنن. از اون طرف یه جایی مثل آمریکا اومده خودش رو جایگزین کرده و یه سهم بازار خوبی رو تو بعضی از بازارها گرفته، اما شاید برنده اصلی این اتفاقات کشورهای مصرف کننده مثل چین و هند باشن که الان میتونن با تخفیف‌های خیلی خوبی نفت رو به ارزونی از کشورهای تحریم شده مثل ایران، مثل ونزوئلا و مثل روسیه خریداری بکنن. اما برگردیم سراغ بازارهای داخلی. بازار مسکن و خودرو بازارهایی بودن که امروز منفی بودن و از عدد امروز شروع میکنیم در حوزه بازار مسکن. آرمان علایی عدد امروز رو به ما توضیح میده.
عدد امروز 84 صدمه. این عدد نشون میده که اگر شما یک حقوق بگیر باشید که حقوقتون اندازه پای حقوق وزارت کار باشه، کل اون حقوق رو یک سال جمع بکنید چند متر مربع خونه توی تهران میتونید خریداری کنید. و عددی که در سال گذشته به دست اومد، یعنی در سال 1402، میشه 84 صدم متر مربع. یعنی دقیق تر بخوام بگم شاید بشه یک مربعی در ابعاد 90 سانت در 90 سانت با جمع کردن یک سال حقوق. اما ما این رو اومدیم در سالهای مختلف بررسی کردیم و متراژ مسکن قابل خرید در تهران با یک سال پایه حقوق از سال 70 تا 1402 رو بررسی کردیم. همونطوری که میبینیم این میانگینش حدود 1.5 متر بوده توی این سالها و بهترین سالی که ما داشتیم سال 78 بوده که نزدیک به 2.5 متر با یک سال حقوق پایه میشده خونه خرید توی تهران. و یک دوره دیگه اواسط دهه 80 که یک مقدار میاد بالای 2 متر و دوره بعدی که بالای 2 متر میرسه در سالهای برجامیه، یعنی از 94 تا 96 که حالا تو این دوره هم بهترینش سال 96 بوده که 2 متر و 25 میشه. اما ما تو این چند سال میبینیم که قدرت خرید به شدت افت کرده و از 2 متر و 25 به تنها 84 صدم متر مربع رسیده. یعنی قدرت خرید یک حقوق بگیر در تهران در بازار مسکن تقریبا 1/3 شده طی حدود 7 سال. و خب این نشون میده که چرا اینقدر خرید مسکن واسه افراد رویا شده، چون که خریدنش 3 برابر سخت‌تر از قبل شده. و الان با رسیدن به 84 صدم دومین باری که زیر 1 متر رسیده و البته پایین ترین مقدار در طول تاریخشه،
حداقل تاریخی که ما
دیتا داشتیم.
و این شاید هم هماهنگی داشته باشه با اون بررسی که قبلا تو داشتی، بازدهی متوسط 12.5% رشد دلاری قیمت مسکن طی 5 سال گذشته. اما آرمان بریم سراغ بازار امروز. امروز چه خبر بوده تو بازار مسکن؟
امروز صندوق املاک و مستغلات ارزش مسکن بعد از چند تا رشد سفت و سختی که حالا هفته گذشته و اوایل این هفته داشت، امروز با افت نسبتاً سنگین 4% مواجه شده، ولی همچنان بازده هفتگی و ماهانش مثبته. البته بازده سالانش همچنان منفیه که حالا اینو قرار شد تو یکی از برنامه‌های آینده بهش دقیق‌تر بپردازیم که چرا این اتفاق رخ داده. اوراق تسهیلات مسکن یا اون تسا بعد از یک افتی که داشتن و قیمتشون تا حدود 110 تومن اومد پایین، امروز یه مقداری صعودی شدن و نزدیک به 3% رشد قیمت رو تجربه کردن. البته با وجود این هنوز بازده هفتگیشون منفیه که نشون میده طی یک هفته گذشته افت قیمت‌های زیادی داشتن. نرخ سود مؤثر وام مسکن با اوراق تسا هم با رشد حدوداً 0.3% به 31.4% رسیده که با نرخ بهره سایر بازارها در اقتصادمون همخونی داره.
خب آرمان، بازار خودرو حالا اگر امروزش رو توضیح بدی، من دوست دارم راجبش بعد راجب این هدف گذاری جدیدی که اتفاق افتاده و تولید خودرو در سال 1403 رو اعلام کردن که باید به عدد 1,700,000 برسه، راجب اون بیشتر برمون توضیح بدی که آیا این هدف هدف درستی هست یا فاصله داریم باهاش؟
چشم، من اول خلاصه بازار امروز رو بگم که قیمت‌ها یک مقداری همچنان منفیه با توجه به کنترل قیمت دلار، به طوری که شاخص کل خودرو حدود 0.25% افت داشته، خودروهای داخلی که رشد‌های شدیدتری رو تجربه کرده بودن حالا با افتای سنگین‌تری هم مواجه شدن، 0.5% افت قیمت رو تجربه کردن و شاخص خودروهای چینی بدون تغییر بوده تقریبا. و در بازه ماهانه هم می‌بینیم که با افتای بیشتری که شاخص خودروهای داخلی طی یک هفته اخیر داشته، بازدهی ماهانه خودروهای داخلی و چینی تقریبا برابر شد، یکیشون 3.6 یکیشون 3.4. اما برسیم به سوالی که داشتید. ما مقدار تولید خودرویی که برای سال 1402 اعلام شد 1,340,000 دستگاه بود و حالا وزیر سمت وعده داده که در سال 1403 قرار تعداد تولید خودرو به 1,700,000 دستگاه برسه که این بالاترین سطح تولید صنعت خودروی ما از روزیه که حالا شروع به کار کرده. ما قبل از این بیشترین رکوردی که داشتیم تو سال 96 بود، یعنی تو اوج حالا اون دوران قبل از بازگشت تحریم ها و به هم خوردن برجام، که ما میبینیم تعداد تولید به 1,430,000 دستگاه میرسه. اما بعد از اون با شروع تحریم ها تولید به شدت افت پیدا میکنه تا سال 1401. از 1401 یک مقداری تولید دوباره بهبود پیدا میکنه و به بالاتر از 1,000,000 دستگاه میرسه، به حدود 1,000,000 دستگاه و بالاتر، که حالا این یک رشدی رو تو سال 1402 داشت، میرسه به 1,340,000 و حالا انتظار دارن که برای سال آینده هم بیش از 20% رشد داشته باشه و به 1,700,000 دستگاه برسه، که حالا بررسی ها نشون میده که الان تقریبا سهمی بین 25-30% از این 1,340,000 دستگاه سهم خودروهای مونتاژی که حالا عموما چینی هست، سهم اون خودروهاست و تولید خودروهای داخلی ما بررسی ها نشون میده که بیشترینشون مثلا سال 96 بوده که حدود 1,100,000 دستگاه بوده، بقیه شون حالا خودروهای کره‌ای و اروپایی و چینی بودن و بعد از اون تولید خودرو داخلی به شدت افت پیدا میکنه و الان صورت مالی 3 خودروساز بزرگ کشور هم نشون میده که مجموع خودروهای داخلی که تو سال 1402 تولید کردن کمتر از 1,000,000 دستگاه بوده، حدود 950-980,000 دستگاه بوده. به خاطر ما میبینیم که ظرفیت تولید داخلمون، یعنی خودروهای داخلیمون، همون حدود 1,000,000 دستگاهه و این 700,000 واحد دستگاه بیشتر اگه قرار باشه تولید بشه باید به صورت مونتاژی باشه که سهم خودروهای مونتاژی رو از کل سبد تولید خودروی ما به بیش از 40% میرسونه. حالا اینکه آیا ما میتونیم 700,000 تا خودروی مونتاژی تولید کنیم، این خودش سوال بزرگی میتونه باشه با توجه اینکه اصلا این خودروها عموما قیمت بالاتری هم دارن و قدرت خرید براشون کمتره. یه مقداری این صحبت عجیبیه که ما بتونیم تو یک سال کل تولید خودرومون رو 20% و تولید خودروهای مونتاژیمون رو نزدیک به 2 برابر کنیم.
ممنون از سارمان بابت اطلاعات خیلی خوبی که دادی. اما اتفاقی که شاید بد نباشه اگر نمودار برگرده من روش توضیح بدم راجبش صحبت بکنیم، اینه که ما وقتی تحریم شدیم از 90-91 عملا صنعت خودروسازی گیر کرده، دوباره تکرار این از سال 97 رو شاهدش بودیم. من دو تا پیام میخوام از این صحبت بگیرم و چیزی که آرمان توضیح داد. اولیش اینه که ما تفاوتی که توی این دوره میبینیم و یک رشدی رو داریم اینه که تولیدات ما رشد کرده اما به کمک تولیدات مونتاژی از جنس خودروهای چینی. شاید بخشی از اون مسئله‌ای که ما داریم راجع به ممنوعیت واردات خودرو و مقاومت‌هایی که در مقابل این مسئله هست به همین موضوع برگرده و شاید باید کلید راه رو اونجا پیدا کرد. و نکته دوم، ما وقتی راجع به آزادسازی واردات صحبت میکنیم خیلی ها به مسئله ارزبری اشاره میکنن، اما همونطور که آرمان توضیح داد تقریبا اگر ما بخوایم به اون هدف 1.7 میلیون دستگاه برسیم 40% نیاز به خودروهای منتجی چینی داریم که ما یه بررسی رو قبلا توی یکی از برنامه‌ها داشتیم راجع به این موضوع. به طور متوسط 23,000 دلار هر خودروی چینی ارزبری داشته و اگر بخوایم یه ضرب و تقسیم کنیم احتمالاً اون ارزبری که نیاز برای واردات خودرو حتما کمتر از خودروهای منتجی خواهد بود. اما بریم سراغ نقشه بازارها و آخرین بازاری که می‌خوایم امروز بررسی کنیم، بازار رمزارز. یه رشد ملایمی رو تجربه کرده، به نظر میرسه بیت کوین هم توی کانال 60,000 دلاری یه ثباتی رو گرفته. زینب کیشانی اینجاست تا به ما از نمودار امروز بگه.
بیت کوین دامیننس یا تسلط بیت کوین بر بازار رمزارزها به بالاترین رقم خودش از آوریل 2021 رسیده. رقم 55%، یعنی از حجم مارکت 2.5 تریلیون دلاری کریپتوکارنسی ها فقط 1.33 تریلیون دلارش برای بیت کوینه. این نمودار آخرین نموداریه که کوین مارکت کپ انتشار داده و بلومبرگ بهش توجه ویژه داشته. چه چیزی از این استنباط می شود؟ اینکه اولا با ریزش هایی که اخیراً در طلا دیدیم داریم می بینیم که بیت کوین سطح 66,000 دلار خودش رو حفظ کرده و از سقف تاریخی 73,000 دلار تقریبا 6% اصلاح کرده، ولی آلت کوین ها بعضن تا 30% اصلاح کردن. این برمیگرده به همین بحث بیت کوین دامیننس. چند سایت داره این ماجرا؟ یکی این که بیشترین تریدرها و هولدرها در کامیونیتی امریکا جمع هستن و توجه ویژه اینا الان دارن به بیت کوین صورت دادن، یعنی میزان تقاضاشون برای خرید زیاد هستش. یک سری بازیگرهای جدید در صحنه بیت کوین در سال 2024 ظاهر شدن بعد از تصویب ETF ها، بلک راک، مایکرو استراتژی، فیدلیتی اینوستمنت، و اینها الان به بازیگران جدیدی برای این مارکت تبدیل شدن، دارن مرتبا بیت کوین رو اینوست میکنن و این باعث شده که همین تسلط بیت کوین بر بازارها الان به سقف تاریخی خودش برسه. همونطور که توی این چارت مشاهده میکنید رنگ زرشکی، حالا قرمز رنگ، رنگیه که تسلط بیت کوینه، بعدش اتریوم هستش، بعدش تتر، بایننس کوین این لاین آبی روشن، سولانا لاین آبی تیره، و سایر آلت کوین ها، حالا همه میم کوین ها، لیر 2 ها، شت کوین ها رنگ زرد رنگه. چیزی که میخوام بگم این هستش که همونطور که ما در بورس ایران در زمانی که میخوایم پورتفولیومون رو منیج کنیم، چیدمان کنیم، توجه داریم که مثلا 30-40% رو به صندوق‌های حالا درآمد ثابت و طلا اختصاص بدیم، برای فعالینی که دارن تو بازار رمزارزها هم فعالیت میکنن این نکته و توجه به این چارت خیلی مهمه که بیان 30-50% حتی از پورتفوی خودشون رو به بیت کوین اختصاص بدن، چون گفتم 6% از ATH خودش بیت کوین اصلاح کرده ولی سایر آلت کوین ها تا حدود 30%. چون سوالی که مخاطب ها دارن اینه که آلت سیزن چه زمانی اتفاق میفته؟ توی برنامه قبلی هم به این سوالشون جواب دادیم. تا زمانی که دامیننس بیت کوین در این رقم هاست ما شاهد آلت سیزن نیستیم و الان با توجه به بازیگران جدیدی که وارد عرصه شدن فکر میکنم که بیت کوین قدرت خودش رو و اون پادشاهی که داره توی رمز ارزها ادامه بده. حتما توجه ویژه داشته باشن به چیدمان پورتفولیوشون به این نکته.
یکی از سوالاتی که ممکنه مطرح باشه اینه که چقدر نقش هاوینگ 2024 و چقدر بحث ETF هایی که ابتدای سال 2024 در بورس نیویورک بیت کوین نقدی رو پذیرش کردن توی این برگشت سهم بازار بیت کوین اثرگذار بوده و شاید خوب باشه که حالا توی برنامه‌های بعدی اون بحث آل سیزن رو یه مقداری بازتر بکنی، روند تاریخیش رو و مسائلی که تو اون حوزه مطرح میشه. خودت سهم این دوتا عاملی که گفتم، یعنی هاوینگ و ETF های نقدی بیت کوین در بورس نیویورک رو چطور می‌بینی؟
11 صندوق ETF تا به امروز شروع کردن به سرمایه صندوق‌های برای بیت کوین. ETF ها می توانند بزرگترین دشمن خود بیت کوین باشند، با توجه به اون رسالتی که بیت کوین داشته و در رابطه با این ما مفصلا صحبت کردیم. وقتی که هاوینگ اتفاق افتاد، خب به خاطر اینکه عرضه بیت کوین الان رقمش کاهش پیدا کرده، 3.12 شده، 6.25 بود، خب عرضه داره کاهش پیدا میکنه. وقتی چیزی عرضش کم بشه، خب به مراتب بعد قیمتش بیشتر بشه دیگه. ولی ما الان شاهد این هستیم، حالا مدت زمان طولانی هم از هاوینگ نگذشته، ولی داریم میبینیم که قیمتها آنچنانی هم که حالا شاید کامیونیتی توقع داشته رشد پیدا نکرده. چرا؟ چون یک بازیگر اصلی داریم. بازیگر اصلی ما سیاست‌های پولی هستش که فدرال داره تصویب میکنه. ما الان در بالاترین سطوح نرخ بهره‌ایم، ولی بیت کوین داره خوب عمل میکنه، چیزی که من تو برنامه قبلی هم گفتم. هاوینگ بیت کوین این بار بیشترین توجهی که هست سمت تقاضاست و همین ورود صندوق‌های سرمایه گذاری و حتی دولت‌ها، چون خیلی از دولت‌ها هم هستن که دارن خیلی تخصصی روی بیت کوین سرمایه گذاری میکنن، میتواند آینده این رمزارز رو رقم بزنه.
ممنون از تو زینب کیشانی. ما راجع به مسئله بیت کوین فکر میکنم که یکی از مباحثی که باز این موضوع رو بتونه توضیح بده، البته نمودار دوباره عوض شد، ولی این دامیننس رو اگر بخواد توضیح بده، همین بحثیه که نسیم نیکولاس طالب میگه تحت عنوان اثر لیندی. ما این رو آیتم سواد سرمایه گذاریش رو ساختیم، میتونید ببینید. ایده کلی اینه که اون دارایی که برخلاف انسان‌ها که هرچی سنشون بیشتر میشه انتظار برای اینکه عمر کمتری داشته باشن، خیلی از مسائل مثل دارایی ها و ایده ها هرچی سنشون بیشتر میشه انتظار برای ماندگاریشون بیشتره. شاید یه مثال خیلی معروفش کتاب باشه، کتابی که مثلا برای 20 سال تجدید چاپ میشه احتمالاً سالهای بیشتری مورد توجه قرار میگیره. و شاید یکی از دلایلی که بیت کوین همچنان مورد توجه بازار هست اینه که اولین بوده و طبق اثر لیندی تونسته که سالهای بیشتری پایدار بمونه به عنوان یک گزینه حداقل سرمایه گذاری. این بود قصه بازارهای امروز. با هم بریم یه آیتم سواد مالکیت ببینیم درباره سوگیری مالکیت و با بخش جالب گفتگو تحلیل تکنیکال و چگونه یک تکنیکالیست شویم برمیگرد.
تا حالا شده به این فکر کنین که چرا فروشنده ها کلی وقت میذارن تا شما خودروی مورد نظرتون رو تست رانندگی کنید؟ یا مثلا وقتی میخواید لباس بخرید، حتما توصیه میکنن که یک بار قبلش لباس رو بپوشید و اون رو توی تنتون ببینید. یا برای خرید گوشی موبایل همینطور، یه گوشی از همون مدل رو در اختیار شما قرار میدن که باهاش کار کنید. خب شاید تو نگاه اول اینطور به نظر بیاد که میخوان از کیفیت محصول مطمئن بشید، اما این فقط یک طرف ماجراست. بخش ناگفته ماجرا اینه که این یک تکنیک فروشه. اونا تلاش میکنن با نشوندن شما پشت فرمون، پوشوندن لباس به تنتون، دادن گوشی به دستتون یا استفاده یک ماه از اپلیکیشن، احساس مالکیت رو به شما منتقل کنن. اون وقت شما حاضرید راحت تر برای خرید اون کالا هزینه کنید. قصه سوگیری مالکیت از همین جا نشأت میگیره. آدما عموماً اون چرا که مالک هستن دارای ارزش بیشتری میدونن و حاضر نیستن اون رو به راحتی بفروشن. برای اثبات این ذهنیت تو پژوهشی روی دو گروه برای قیمت‌گذاری یک لیوان خاص آزمایشی صورت گرفت. از گروه اول خواسته شد به عنوان خریدار اعلام کنن که حاضرن چه مبلغی بابت یک لیوان پرداخت کنن و از گروه دوم خواسته شد که بگن به عنوان فروشنده با چه مبلغی حاضر به واگذاری همون لیوان هستن. گروه خریدارا متوسط قیمت 3 دلاری رو پیشنهاد کردند و گروه فروشنده ها قیمت هر لیوان رو 7 دلار گذاشتن. سوگیری مالکیت توی یک جمله میگه اگر مالک یک دارایی هستیم، اون رو گرونتر ارزش گذاری میکنیم نسبت به حالتی که مالکیتی روی اون نداریم. حالا این پدیده چه عوارضی تو عالم سرمایه گذاری ایجاد میکنه؟ اول بیش ارزش گذاری پورتفو، این که سرمایه گذارها ارزش پورتفوی خودشون رو کاملا احساسی بیش از اندازه‌ای که هست ارزیابی میکنن. اونها قیمتهای ذهنی رو برای زمان فروش اون دارایی انتخاب میکنن، اما به محض اینکه قیمتها به اون سطح میرسه مجددا این سطوح ذهنی رو بالاتر میبرن. اونا فکر میکنن که انتخاب عالی انجام دادن و اون چه حالا مالکش هستن رو نمیخوان زود و ارزون از دست بدن، در حالی که ممکنه مدت‌ها طول بکشه و قیمت اون دارایی دیگه بالا نره. دوم، تمایل داشتن به دارایی‌های متوسط، اینکه اگر یک سرمایه گذار سهامی رو بخره که در ابتدا عملکرد خوبی داشته باشه احساس خوبی از مالکیتش پیدا میکنه، بنابراین بعد از گذشت چند سال حتی اگر اون سهم دیگه بازده خوبی هم نداشته باشه بازم اون رو نگه میداره. مثلا اگر یک سهم تو 2 سال اول 25% بازده بده اما در 10 سال بعدی فقط 5% بازده سالانه داشته باشه، سرمایه گذارا با سوگیری مالکیت اون رو نمیفروشن. سوم، توصیه دائمی به نگهداری. بعضی تحلیلگرا میگن گزینه نگهداری فقط برای راضی کردن احساس مالکیته. به طور عمومی باید 2 گزینه وجود داشته باشه، خرید یا فروش. اگر قیمت‌های فعلی مناسبه پس باید بخریم، اگر هم بالاست باید بفروشیم. پس معنای گزینه نگهداری چیه؟ تحلیلگرا میدونن درسته که خیلی از افراد با اینکه در این قیمت حاضر به خرید نیستن اما اون رو هم نمیفروشن، پس اونها گزینه نگهداری رو به دلیل سوگیری مالکیت انتخاب کردن. برای مقابله با این سوگیری 2 راهکار مهم پیشنهاد میشه. اول، توجه به هزینه فایده. سرمایه گذارها باید بدونن که نگهداری یک دارایی حتی اگر سود بده این سود نسبیه و اگر در قیاس با سایر دارایی ها جذابیت کافی نداشته باشه یک اشتباه سرمایه گذاریه. راه دوم، آگاهی از بحث روانی مالکیته. اونها باید بدونن که گزینه های سرمایه گذاری پایانی دارن و نباید با اونها رابطه احساسی برقرار کرد.
آیتم مربوط به سوگیری مالکیت رو با هم دیدیم از مجموعه خطاهای سرمایه گذاری، اما میرسیم به بخش گفتگوی این برنامه که میخواییم راجع به یکی از پرطرفدارترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بازارها صحبت کنیم و اون چیزی نیست جز تحلیل تکنیکال. اینجا در استودیوی فردا اقتصاد افتخار میزبانی جناب آقای پشوتن مشهوری نژاد رو داریم. ایشون سالها در این حوزه تدریس کردن، فعالیت کردن و خیلی خوشحالم که کنار شما هستم و دوست دارم که به عنوان اولین سوال اساساً این رو بپرسم که این استراتژی سرمایه گذاری یا به اصطلاح تحلیل تکنیکال چطور به وجود اومده، چه تاریخچه‌ای داشته و چرا اینقدر مورد اقبال قرار گرفته؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مخاطبانتون و همین اولی عذرخواهی میکنم بابت صدام که مقدار گرفته ممکنه آزارشون بده. خدمت شما عرض شود که تحلیل تکنیکال از 1880 1900 شروع شده، یعنی یک حرف اشتباهی وجود داره، تصور اشتباهی وجود داره بین تکنیکالیستا که فکر میکنن که تحلیل تکنیکال از ژاپن شروع شده 1000 سال پیش. خیلی اینو من شنیدم میگن ولی این حرف درست نیست. تحلیل تکنیکال از 1880 تا 1900 توسط آقای به اسم آقای داو که شما قطعا میشناسینش، آقای داو مخاطبانتون هم حتما همه میشناسنش. آقای داو همون کسیه که شاخص داو جونز از روی اسم ایشون ساخته شده. آقای داو با دوستش آقای جونز شریک میشن، یه شرکت سرمایه‌گذاری میزنن و یه صندوقی رو تشکیل میدن که اسم اون میشه داو جونز. و اگه امروز میشنویم شاخص داو جونز امروز صعود کرد، نزول کرد و غیره، در واقع اسم ایشونه. آقای داو اولین کسی بوده که به این فکر میفته که اگه نمودار قیمت سهام رو رسم کنیم یک نظمهایی رو میبینیم توی نمودارها که شاید بتونه کمک کنه که ما تصمیم به خرید، فروش، نگهداری بگیریم، بدون اینکه حتی بدونیم پشت پرده اون سهم چه خبره، بدون اینکه از رانت خبر داشته باشیم، از تحلیل بنیادی خبر داشته باشیم، فقط بر مبنای نمودار. یعنی اگه بگیم اصلا تعریف تحلیل تکنیکال چیه؟ تحلیل تکنیکال یعنی علم بررسی رفتار آدم‌ها در بورس. تحلیل فاندامنتال یعنی علم بررسی خود شرکت‌ها که می‌خواید سهامش رو بخرید. تحلیل تکنیکال یعنی علم بررسی رفتار اون آدمایی که این سهم‌ها رو می‌خرن، چون تجربه نشون داده که این آدم‌ها غریزی رفتارای یکسانی رو دارن که تکرار میشه. مثلا جالب باشه براتون بدونید که آدم‌ها وقتی میخوان قیمت یه چیزی رو رو به جلو افزایش بدن به صورت غریزی، ناخودآگاه، دست جمعی، تو سه پله این کار رو انجام میدن. توی سه پله میرن جلو، بعد وقتی میخوان بیان عقب توی دو پله میان عقب. حتی رفتارهای آدم ها توی جاهایی غیر از بورس هم همینه، اونجا هم آدم ها سه پله میرن جلو، دو پله میان عقب. حالا آقای داب و بعد بقیه تکنیکالیست ها وقتی میبینن که آدم های همچین رفتاری میکنن، مثال حالا خیلی ساده میگم، وقتی میبینن آدم ها قیمت سهمی رو وقتی که میخوان بخرن و رشد میکنه تو سه پله میره جلو، دو پله میاد عقب، سعی میکنن که توی پله سوم بفروشن، دو پله اومد عقب دوباره بخرن، مثلا دوباره سه پله رفت جلو بفروشن، و بدون اینکه ما بدونیم اون سهم مال چه شرکتیه، اصلا شرکت خوبیه یا بدیه، چه رانت و اطلاعاتی پشتشه. پس تحلیل تکنیکال به شما کمک میکنه که بدون دسترسی به اطلاعات پنهانی و تحلیل فاندامنتال پشت پرده اون شرکت، فقط با بررسی رفتار آدم ها تصمیم بگیرین که معاملات موفقی انجام بدین.
و این خب تو دنیا خیلی دوره‌هایی هم بوده که نسبت به این تحلیل خیلی انتقادات جدی وارد می‌شده، و حالا من به این موضوع میرسم که اشکالات چیه، در واقع مزایای این تحلیل چیه. اما قبلش دوست دارم بدونم که حالا که بحث تاریخچه کردیم، این تحلیل چه تاریخی وارد ایران میشه؟ یعنی احساسی که من دارم خب این یه سابقه، البته مثل بورس ما، ولی یه سابقه بیش از یک قرن داره در دنیا، اما تو ایران شاید خیلی، حالا حداقل تو ذهن من اینه که عمر طولانی نداره.
بله، من وقتی که خودم جوان بودم شروع کردم بورس ایران و بورس خارج رو کار کردن، اون موقعی که خب تقریبا تحلیل تکنیکال اصلا نبود تو ایران، و بعد میشه در واقع دارم راجع به چه سالی صحبت میکنم، راجع به اواخر ریاست جمهوری آقای خاتمی، میشه 78 درسته؟
83 4 میشه دیگه، اگه
دهه
اول یا دور دو،
اصلا وقتی آقای احمدی نژاد اومد میشه چه سالی؟ 84. خب پس میشه اوایل دهه 80. اصلا کسی نمیدونست تحلیل تکنیکال چیه، و من از یه آقایی شنیدم، بعد رفتیم شروع کردیم تو سایت های خارجی خوندن، دیدیم بله یه دستند، برامون خیلی عجیب بود، یه نمودار میذارن، خط میکشن و میگن اینجا بخریم اونجا بفروشیم. و خب ما موقع تو بورس ایران فقط با شایعه خرید فروش میکردیم، میگفتیم که فلان شرکت قراره یه خط تولید بزنه بریم بخریمش، فلان شرکت مدیرش عوض شده، یه مدیر خیلی قدر اومده و از این شرکت خوب میشه بریم بخریمش، ما اینجوری معامله میکردیم. و بعد برام خیلی عجیب بود که مثلا چرا یه خط میکشه روی نمودار میگه اینجا بخر اونجا بفروش. شروع کردم تو سایت های خارج خوندن و دیدیم بله یه همچین دانشی وجود داره. تو ایران که کتابی نبود، تا اولین کتاب تکنیکال تو ایران آقای کامیار فرانی ترجمه کرد، کتاب آقای جان مورفی رو، بهش میگن انجیل بازار سرمایه، چون هر تکنیکالیستی یه دونه جان مورفی تو خونش باید باشه، مثل انجیل که هر مسیحی باید یه دونه تو خونش باشه، میگن جان مورفی هم تو خونه هر تکنیکالیست باید یه دونه باشه. این اولین کتابی بود که تو ایران ترجمه شد. بعد آقای مساح شروع کرد چند تا کتاب ترجمه کردن، خود من شروع کردم ترجمه کردن. من کتاب دکتر بیل ویلیامز رو ترجمه کردم، نظریه کیاس. و دیگه یواش یواش، حالا خودم جوون بودم، جوونایی مثل خودم علاقه من شدن و تعداد یه ذره بیشتر شد، ولی کارگزاری ما رو قبول نداشتن.
یعنی پذیرش خیلی
آره دیانه. یعنی مثلا وقتی یه کارگزاری میخواست استخدام کنه تحلیلگر، اصلا قبول نداشتی تکنیکالیست استخدام کنه. حتی هنوزم سازمان بورس، حالا نمیدونم اینو پخش میکنید یا نه، ولی حتی هنوزم سازمان بورس تکنیکالیست ها رو خیلی قبول نداره. یک آموزشگاه بورس شما میخوای بزنی، بهتون میگن خب اسامی مدرسین تو بیار. تکنیکالیست ها رو حالا جدیدن مثلا میگن باشه، ولی اگه فقط تکنیکالیست باشن میگن خب این که نشد آموزشگاه، تحلیل فاندامنتالت کو. بعد اونا رو خیلی جدی مثلا میگن چه مدرکی داره، چه رزومه ای داره، اونا رو خیلی جدی میگیرن. یا کارگزاری میگن هنوز بخواد تحلیلگر استخدام کنه، فاندامنتالیست رو خیلی راحت میتونه استخدام کنه و تایید بشه، تکنیکالیست رو خیلی سخت کارگزاری حتی هنوز قبول میکنن به عنوان تحلیلگر استخدام کنن. ولی خب الان دیگه هر کارگزاری حداقل یکی دو تا تکنیکالیست استخدام میکنه. اون زمان اصلا قبول نداشتن و میگفتن که یعنی چی خط میکشین، نقاشی میکنین؟ میگفتن نقاشی میکنید، با نقاشی مثلا میگید بخر بفروش. قبول نداشتن. سازمان بورس میگفت تکنیکالیست ها، بعد که دیگه یه ذره تحلیل تکنیکال زیادتر شد و جا افتاد، سازمان بورس میگفت تکنیکالیست ها دارن بورس رو خراب میکنن. فکر میکرد، به اشتباه تصور میکرد تحلیل تکنیکال یعنی بگیم اه صفحه خریده بریم تو صفحه خرید، فردا بگیم اه صفحه فروشه بفروشیم. فکر میکرد به اشتباه که تحلیل تکنیکال اینه. واسه همین بارها تو مصاحبهاشون گفتن که تکنیکالیست‌ها دارن بورس رو خراب میکنن، اینا با صفحه خرید صفحه فروش تصمیم گیری میکنن و بازار هیجانی میکنن. پس خیلی حتی هنوزم تصویر درستی از تحلیل تکنیکال میخوام بگم نیستش توی ایران.
این اتفاقا وقتی دنیا رو هم نگاه میکنی، یه دوره خیلی زیادی اونجا هم خیلی مخالفای جدی هست، حتی مسخره میکردن. مثلا فکر میکنم اصطلاح استیکیداز یا عروسک هایی که اینجوری مثلا عروسک میچسبونن رو نمودار میگن مثلا این. ولی الان که با هم صحبت میکنیم میبینیم که خب معادل مثلا CFA در واقع مدارکی هست که یعنی تحلیلگر انجمنهایی هستش که خب تکنیکالیست ها و خب خیلی هم داره استفاده میشه. فکر میکنید این عدم پذیرشه ناشی از چه ایرادی در تحلیل تکنیکاله و شما به عنوان فردی که خب این استراتژی رو استفاده کردید فکر میکنید که و استفاده میکنید مزایای این تحلیل رو چی میدونید؟
خب تحلیل تکنیکال البته الان دقیقا برعکس اون اوایلش، الان تو دنیا تحلیل تکنیکال خیلی بیشتر مورد تایید و کار میشه نسبت به فاندامنتال. میدونین چرا؟ چون الان بورس داره میره به سمت هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمیک و این کارا رو تو تحلیل تکنیکال میشه کرد. تو تحلیل بنیادی که شما نمیتونی هوش مصنوعی بسازی، تو تحلیل تکنیکاله که میتونی یه ربات بسازی، بگی برو یه نصب پیدا کن و خودت آموزش بده، یادش بگیر و ترید کن. الان دقیقا برعکس شده، الان تحلیل تکنیکال بیشتر داغ توی دنیا، ولی خب اوایلش به قول شما برعکس بود. این یک سوالتون. سوال دیگه‌تون
سوالم اینه که این در واقع چه مزایا و معایبی باعث شده؟
مزایاشو فرمودین. آره. تحلیل تکنیکال سریع‌تره نسبت به تحلیل فاندامنتال. یعنی مثلا فرض کنید که من یک روزنامه بورسی داشته باشم، بخوام یک مقاله چاپ کنم، اگه بخوام یه تحلیل بنیادی چاپ کنم، بعد به تحلیلگرم بگم که آقای فلان، خانم فلان، این سهمو تحلیل کن، اون میگه سه روز بهم وقت میدی، مثلا میگم باشه، سه روز بعد مثلا میگه که تحلیل کردم اینقدر سود میسازه، قیمتش میارزه یا نه. ولی اگه بخوام تحلیل تکنیکال همون سهمو منتشر کنم، به تحلیلگرم بگم، مثلا میگه نیم ساعت دیگه خوبه بهت برسونم. پس بسیار سریع‌تره، این حتما یه مزیتشه. شما بخوای یه سهمو، یه نمودارو تکنیکال بررسی کنی، خیلی هم کامل باشه، بکنم نیم ساعت حد اکثر زمانیه که نیاز داری، دیگه کمتر از یه ربع نمیشه، ولی نیم ساعت کاملا اوکیه که تصمیمی که میخوای بگیری و بگیری. مزیت دیگهش اینه که یک تکنیکالیست میتونه تو همه بازارها فعالیت کنه، میتونه سهام تو بورس ایران بخره، میتونه تو بازار فارکس خارج، بازار خرید و فروش ارزها در خارج رو بهش میگن بازار فارکس، میتونه تو فارکس فعالیت کنه، میتونه توی رمز ارز کریپتو فعالیت بکنه، میتونه بهش یه نمودار طلا رو نشون بدی، بگی طلا تو دنیا یا تو ایران یا دلار حتی توی ایران نشون بدی، هر چیزی، نمودار ملک، نمودار ملک رو اگه الان به من، خب ما دیتاشو تقریبا نداریم، خیلی کم، محدود، فقط تو بعضی مناطق داریم، ولی نمودار ملک رو به من نشون بدن، بگن پیش بینید برای آینده قیمت ملک توی تهران به چه صورته، با تقریبا خیلی خوبی میتونیم بگیم. پس دومین مزیتش اینه که یک تکنیکالیست در همه عرصه میتونه فعالیت کنه. اما یه تحلیلگر بنیادی مثلا میگه من فاندامنتال بلدم توی ایران، بلدم پتروشیمی، پالایشی، شرکتاشو بررسی کنم، میدونم چه محصولی میسازن، کجا میفروشن، چجوری قیمت تعیین میکنن. حتی توی ایران ممکنه که تحلیلگری بگه که من فقط صنعت سیمان رو بلدم، فاندامنتالشو، من تحلیل صنعت مثلا خودرو رو بلد نیستم مثلا. پس تحلیل فاندامنتال میتونه حتی انقدر تخصصی و محدود بشه که نفر بگه من فقط ایران میتونم کار کنم، اونم فقط گروه مثلا پالایشی رو میتونم کار کنم، در حالی که تحلیل تکنیکال میتونه همه اینا رو تحلیل بکنه. این دومین مزیتش. مزیت سوم قطعاً حد ضرر. تو تحلیل تکنیکال یک ابزاری وجود داره به اسم استاپ لاس، حد ضرر، مثل کیسه هوای اتومبیل میمونه وقتی تصادف بکنه. یعنی از اول بر مبنای این طراحی شده که من اگه تصادف بکنم بیشتر از یه حدی بلا سرم نیار، آسیب نبینم. یعنی از اول شما وارد یک معامله میشی، میگی خب من بدترین بلایی که ممکنه سرم بیاد چیه، اون میشه اون کیسه هوای من، استابلاس من. تحلیل فاندامنتال نداره اینو. اگه یک فاندامنتالیست بگه این شرکت خیلی ارزنده است، برو سهامشو بخر، و شما بخری و 6 ماه بعد بهش بگی آقا من 30% تو ضررم، 6 ماه هم گذشته، چی کار کنم؟ بهت نمیتونه بگه چی کار کن. اتفاقا بهت میگه که ارزنده تر شده، نفروشیشا ارزون تر شده، ارزنده تر شده، در حالی که تحلیل تکنیکال یه نقطه‌ای داره، میگه اگه به اینجا رسید دیگه از این بیا بیرون، برو سراغ معامله بعدی. مزیت بعدیش اینه که تحلیل تکنیکال کوتاه مدته. توی مثلا بازار فارکس یه دیگه هستن بهشون میگن اسکالپر. اسکالپرها با تحلیل تکنیکال معاملاتی انجام میدن در حد چند دقیقه. یعنی الان مثلا میخره، 8 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد میفروشه، یه سود خیلی کوچولو. روز 20 تا ترید میکنن. تون 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 تون. فقط با تحلیل تکنیکال. توی بورس فارکس توی تایم فریم یه دقیقه تحلیل فاندامنتال خیلی بلند مدته. تحلیلگر فاندامنتال به شما میگه که سهام فولاد مبارکه رو بخر، 4 سال نگهدار، من به قول میدم 10 برابر میشه تا اون موقع. میگه خیلی خوب، ولی من نمیخوام اصلا 4 سال صبر کنم، نمیخوام 1 سال صبر کنم، میخوام یه چیزی بخرم 2 ماه بعد بفروشمش. من خودم بر بچه‌م دوست دارم یه سبدی بسازم که این مثلا بزرگ شد و خواست ازدواج بکنه و اینا، تا موقع این رشد کرده باشه. خب اون سبد رو حتما باید به تحلیل فاندامنتال بسازم. یعنی برم به دوستام که تحلیلگر بنیادی هم بگم، بگم من اگه بخوام 10 تا سهم بخرم که بنیادی قوی داشته باشن، آینده 5 ساله 10 ساله قوی داشته باشن، بگو چی بخرم. اونم قطعا میگن فولاد مبارکی اصفهان بخر و مثلا پتروشیمی زاگرس بخر و پالایشگاه بندرعباس بخر و سیمان تهران بخر و خیلی شرکت های بازه. و من مطمئنم که کسی همچین سبدی بسازه برای بچهش، مثلا الان هر وقت تولد اون بچه هست پول تولدش رو سهام بخره، من مطمئنم که اون بچه به دانشگاه برسه میتونن بفروشن اون سبد سهامو، کل شهریه دانشگاهشو بدن، ماشین براش بخرن. حتما دیروز داشتم سر کلاس با شاگردا چک میکردم، خیلی از سهمای بورس ایران تو این 5 سال بیش از 10 برابر شده. یعنی مثلا قیمتش بوده 50 تومن الان شده 500 تومن، بیش از 10 برابر شدن تو 5 سال. حتی دلار تو 5 سال بیش از 10 برابر نشده، هیچ چیزی ملک بیش از 10 برابر نشده. من مطمئنم که اگه برای بچه هامون یه سبد فاندامنتال بسازیم و اینا نگه دارن، ایدیاشون رو سهام بخریم، هدیه تولدشون رو سهام بخریم بذاریم توی اون سبد، همون بچه علاقه من میشه به بورس، هم آیندهش تا یه حد خیلی زیادی تضمین میشه، راحت میشه.
من تا اینجا دو تا برداشت کردم از صحبت‌های شما. یکی این که خیلی این دو تا تحلیل رو، تکنیکال بنیادی رو، در تقابل با هم نمی‌بینید، یعنی میگید که هر کدوم کارایی خودش رو داره و هر کدوم جای خودش استفاده میشه. من نکته دوم این که اگه برداشت من اشتباهه شما تصحیح بفرمایید، این که اون نگاهی که میگه مثلا نقاشی تحلیل تکنیکال و شما میگید که این نیست، با این توضیح یعنی انگار فلسفه پشتش رو این میبینید که یک رفتاری بازیگرهای هر بازاری دارن که این رفتارها بین انسانها ممکنه تکرار شونده باشه و تکنیکال اومده اونها رو سعی کرده که پیدا بکنه. اما من الان فرض کنید که یه نفری هم وارد حوزه سرمایه گذاری شدم و میخوام تکنیکالیست بشم، چی کار بکنم؟
باید کتاب بخونید دیگه، یعنی مسیرش رو براتون بگم. ما توی تحلیل تکنیکال یه تکنیکال کلاسیک داریم که کتابای معروفش مثلا همین کتاب جان مورفیه، ولی خب اون خیلی قدیمیه، الان کتابای خیلی بهتر تکنیکال کلاسیک وجود داره. خود من هم یه جزوهی تو تحلیل تکنیکال نوشتم که حالا تعریف از خود نباشه، ولی خیلی دوست دارن مخاطبا، میگن ساده نوشتین، میتونن اسم منو سرچ کنن. شما میخوای تکنیکال یاد بگیری، اسم منو سرچ کن، اون جزوه میاد تو اینترنت، رایگان هم هست، میتونید بخونید، مخاطبا خیلی راضیه. پس شروع میکنید تکنیکال کلاسیکو، حتما باید کنارش تمرین بکنید. تحلیل تکنیکال یک مهارت، یک دانش نیست. تحلیل تکنیکال یک هنره، یک دانش نیست. شما نمیتونی مثلا بری آموزشگاه کلاس تعلیم رانندگی، بشینی پشت میز و صندلی، جزوه بگیری دستت، استاد مثلا تعلیم رانندگی درس بده، شما جزوه بنویسی، 100 جلسه بری سر کلاس، بعد بگی من راننده شدم. اصلا شدنی نیست. باید بری پای فرمون بشینی، گاز، ترمز، کلاج، بپری جلو، بپری، تصادف کنی، فوش بخوری از مردم، فوش بدی به مردم تا راننده بشی. تحلیل تکنیکال مثل نقاشی یاد گرفتن، خود نقاشی یاد گرفتن. شما نمیتونی هی بری کلاس تاریخ و هنر اون بگه نمیدونم رامبران اینجوری بود و داوینچی اونجوری بود و به به جزو بنویسی و بگی من نقاش شدم. باید خودت نقاشی کنی، نقاشی بد بکشی، خطای اشتباه بکشی تو نقاشی. پس تحلیل تکنیکال مثل موسیقی یاد گرفتنه، باید خودت یه جا اونو تمرین کنی. حالا نکتهش اینه که شما فرض کن اون کتاب تکنیکال کلاسیکو خوندی، کجا تمرین کنی؟ بورس ایران خیلی جای مناسبی برای یک نوآموز که تکنیکال یاد بگیره نیست. چرا؟ چون مثلا تحلیل تکنیکال میگه اگه قیمت یه مدت یه جایی درجا بزنه طولانی، بعد مثل یک فنر در بره، میپره یه حرکت بزرگی میکنه. حتی همون رفتارهای غریزی آدم هست. یعنی ما تو زندگیمون هم دیدیم بعضی وقت مثلا بعضی سالها میگیم ملک چند سالیه درجا زده ها، ملک چند سالی اصلا تکون نخورده قیمتش، الان اگه قیمتش تکون بخوره مثل فنر میپره یه رشد بزرگ میکنه. پس این از اون رفتاره غریزیه که همه میشناسیمش. تحلیل تکنیکال هم اینو داره، میگه اگه قیمت یه دوره طولانی درجا بزنه بعد حرکت کنه مثل یک فنر یه جایش بزرگ میکنه. حالا فرض بکنید که من اینو توی یه سهمی تو بورس ایران میبینم، میخرم، یه ذره میره بالا بعد میاد پایین، میبینم چه رفتم تو ضرر و بعد با ضرر میفروشم و میخوام برم از استادم بپرسم، کتابا رو بخونم ببینم کجا اشتباه کردم. توی بورس ایران اون نقطه که شما خریدی تا اونی که رفتی تو سود، تا اونی که رفتی تو ضرر، تا اونی که فروختی مثلا 2 ماه طول میکشه، 1 ماه طول میکشه. شما 1 ماه بعد اصلا دیگه یادت نیست چرا 1 ماه پیش سهمی رو خریدی. و بعد اصلا فرض کن که دلیلش رو پیدا کنی. خب آدم هر 1 ماه یه دونه نکته یاد بگیره که نمیشه که. اولش شما باید روزی 5 تا نکته یاد بگیری. بورس ایران جای خوبی برای یاد گرفتن تکنیکال نیست. بازار فارکس یعنی بورس خارج، اون قسمتی که ارزها مخصوصا معامله میشه، ایدئاله برای کسی که میخواد تحلیل تکنیکال یاد بگیره. چرا؟ چون ارزها در بازار فارکس خیلی سریع نوسان میکنن، خیلی سریع تغییر میکنن، بعضی وقتا در کمتر از 1 دقیقه قیمت حتی جهش های بزرگ میکنه. پس اونجا شما میتونی مثلا ظرف 1 روب ببینی قیمت داره توی مستطیل درجا میزنه، بعد که مستطیل رو شکست بخری، بعد اون اتفاقی که افتاد مثلا 1 ساعت گذشته، میری پیش معلمت میگی آقا 1 ساعت پیش من این معامله رو کردم چرا اشتباه شد؟ معلمت هم مثلا میگه که روند تو تایم بالاتر نزولیه، باید بهش دقت میکردی. شما یاد میگیری که ها پس اون قانون تایم فریم بالاترش هم من باید چک کنم. میتونه آدم توی بازار فارکس روزی 4 تا 5 تا 10 تا تمرین واقعی توی بازار واقعی انجام بده و نکاتش رو یاد بگیره. توی بورس ایران نمیشه. ماه یه دونه معامله آدم میتونه بکنه و به نتیجه برسه ببینه چی شده. حالا توی بازار فارکس البته میشه آدم یه حساب دمو اصلا باز کنه. اینقدر دلار گرون شده، ما اون زمانی که شروع کردیم خیلی راحت حساب 500 دلاری 1000 دلاری باز میکردیم، صفر میکردیم، یعنی بلد نبودیم، تازه شروع کرده بودیم، به عنوان یه نوآموز 500 دلار صفر میکردیم. الان 500 دلار چقدر میشه؟
35 میلیون
30 میلیون. یعنی اصلا امکان نداره آدم بگه مثلا همینجوری باز کنم ببینم چی میشه. اون موقع واقعا اینجوری بود، گفتم بذار ببینیم مثلا میره بالا میاد. بازار فارکس شما انقدر دلار گرون شده، شما میتونی حتی یه حساب دمو مجازی باز کنی، مثل بازی کامپیوتری، فقط اون تکنیکال رو توش تمرین کنی. پس من نمیخوام تشویق کنم که پولاتون رو ببرین دلار کنین و هم ببرین تو بازار فارکس. من اون قسمت تکنیکالش رو دارم میگم. میتونید حتی یه حساب مجازی باز کنید، اون قسمت تکنیکالش رو تمرین بکنید. پس جمعش کنم. شما سوالتون گفتین یه نفر میخواد الان صفر شروع کنه چیکار کنه؟ تکنیکال کلاسیک رو شروع کنه خوندن، حتما کنارش تمرین کنه، اونم کجا؟ تو بازار فارکس. یه 6 ماهی تقریبا طول میکشه تمرین رو خوندن که تکنیکال کلاسیکش تموم بشه. از اونجا به بعد دیگه میتونه قسمت‌های تخصصی تر تحلیل تکنیکال یاد بگیره، یعنی مثلا پرایس اکشن. تحلیل تکنیکال کلاسیک تا 1980 اینطور است. از 1980 به بعد، مثلا 2000 به بعد، تحلیل تکنیکال حالا مبحث جدیدی ازش اومده به اسم پرایس اکشن. خیلی علم خوبیه، خیلی هم به اصطلاح جواب میده، ولی اول باید کلاسیک آدم بلد باشه، بعد پرایس اکشن رو بخونه. پس شما بعدش میتونی پرایس اکشن بخونی، خودش دو سه تا سبکه، میتونی حالا همه رو بخونی ببینی کدوم خوشت میاد، یا یکیشو بخونی. الیوت تخصصی رو میتونی ادامه بدی. الیوت خودش سه تا کتاب اصلی داره. یک الیوت کلاسیک داریم که آقای پریچر نوشته، یک الیوت کاربردی داریم آقای ماینر نوشته، و یک الیوت خیلی جدید و پیچیده و مفصل داریم که آقای گلن نیلی نوشته، به اون میگن الیوت نیو ویو. پس یه الیوت کلاسیک داریم پریچر، الیوت رابرت ماینر، الیوت گلن نیلی. میتونی شما اون الیوت پریچر رو توی کلاسیک بعد بخونی دیگه، ولی بعد از که تکنیکال کلاسیک تموم شد میتونی بری الیوت ماینر و الیوت نیلی رو بخونی، میتونی هارمونیک تخصصی رو بخونی. بعضی هم جذب اون قسمت اندیکاتور نویسی و اکسپرت نویسی و ربات ساختن و هوش مصنوعی و معاملات الگوریتم و اینا میشن، یعنی یه شاخه ای از تحلیل تکنیکال هم دیگه اینجا بعد مسلما میره به سمت معاملات الگوریتمی و اکسپرت و ربات ساختن که بعضیا جذب اون قسمتش میشن. این فکر کنم این مسیر صفر تا صدیه که یه 2 سالی طول میکشه تا شما تهش کنید.
و خیلی خوب و مفید بود. فکر میکنم که کسی که واقعا بخواد این حوزه رو شروع کنه حتما این صحبت‌های شما بهش کمک میکنه. من دوست دارم بپرسم که شما خودتون فکر میکنید که تحلیل تکنیکال جاهایی هست که ممکنه یا تجربیاتی که شکست جدی خورده، یا برعکس جاهایی که میشه گفت که شما در واقع بگید که یه مؤسساتی هست یا یه افرادی هستن که اینها با تحلیل تکنیکال خیلی موفق شدن و موفق موندن، این تجربیات رو آیا میشه ازشون صحبت کرد؟ یا
من نمیدونم خب مثلا اون مؤسسه داره با چه روشی ترید میکنه، ولی افراد موفق که خب توی مثلا توی بازار فارکس همه چی خیلی شفافه دیگه. شما میری توی سایت MQL یا میری توی سایت مثلا بروکرت، اکانت پم اسمش هست، تریدرها اکانت پم میسازن جوری که همه بتونن معاملات اونا رو ببینن و پولشون رو همه میبینن، خرید فروششون رو همه میبینن. 10 نفر اول، 20 نفر اول که به قول شما آدم های موفقن. مثلا توی سایت فارکس فکتوری، توی سایت فارکس فکتوری قسمت تریدر، اونجا تریدرهایی که با تحلیل تکنیکال ترید میکنن معاملاتشون اونجا میذارن، شما میتونید 10 نفر اولشون رو سورت بکنید. خیلی وقتا ایرانی هن، حتی خیلی وقتا جز اون رتبای برتر ایرانی ها هستن. و خوبیش اینه که میتونی بزنی رو معاملاتشون، نمودارش رو نشون میده که کجا خریده، کجا فروخته و کدوم الگو، مثلا خط روند شکسته، کانالی وجود داشته، سقف دو قلویی بوده، قشنگ رو نمودار میتونی اونو ببینی. خیلی تمرین خوبیه که بگی خب این آدم که یه تکنیکالیست موفق بوده، پولش مثلا 2 برابر شده تو این 1 سال، این معاملاتشه، دونه دونه رو نگاه کنی که کجا وارد شده، کجا خارج شده. خیلی تمرین به اصطلاح عالیه. به نظرم خیلی جا هست که میتونن ببینن.
من یه ذره شاید سوالم واضح تر یه موضوعی که مثلا بخوام موردی بگم، مثلا ما یه دوره 98-99 بورس تهران رو داریم که یه رونق خیلی خوب میگیره و خب خیلی اعتقاد دارن اگه یه کسی مثلا سرمایه گذاری کرده بود در 10 سال گذشته و این بازه رو به هر دلیلی نبود یا یه بخشیش رو نبود، شاید بخش مهمی از سوداوری رو نمیتونست کسب کنه. میخوام بدونم توی همچین چیزایی آیا تحلیل تکنیکال ممکنه که ما رو از یک روند بزرگ مثلا جا بندازه، یعنی ما نتونیم؟
نه برعکسه، واقعا برعکسه. یه نکته اولا من بگم، بعضی وقتا بعضی دانشجوها میان مثلا میگن که آقا این چه وضعیه، ما این همه درس خوندیم پس چرا بازار منفیه، ما این همه تکنیکال خوندیم پس چرا بورس منفیه، داریم ضرر میکنیم. تحلیل تکنیکال فقط بای نیست، سلم هست. تحلیل تکنیکال فقط سیگنال بای دادن نیست، سیگنال سل دادن هم هست. همون سال 99 تمام ابزارهای تکنیکال سیگنال سل دادن، حالا یه هفته جلوتر یه هفته عقبتر. اگه الان کسی بگه دیگه اون موقع صفحه فروش شده بود، بهش میگم قطعا نه، بیا بریم نگاه کنیم. من خودم مثلا مرداد بازار منفی شد، توی شهریور شروع کردم فروختن، تازه من دیر اقدام کردم، اصلا صفحه فروش نبود، میانگین های متحرک سیگنال سل داده بودن، RSI سیگنال سل داده بود، MACD سیگنال سل داده بود، الیوت مچماری سل داده بود. و میدونین مشکل تحلیل تکنیکال نبود، مشکل این بود که من به یکی از شاگردام، خودم موقع من مریض بودم، به یکی از شاگردام گفتم که لطفا برو تو حساب من همه سهمامو بذار برای فروش. گفت چرا؟ گفتم میخوام خارج شم و اینا. بعد معاملات خودش هم خوب انجام میداد، برای منم گذاشت فروش. بعد از اونش بهش گفتم چی شد؟ گفت براتون فروختم. گفتم باز خودت چیکار کردی؟ گفت خودم خرید کردم. بعد گفتم که ببین، خیلی ها الان هستن که مثلا اگه من یک کانال تلگرامی اینستایی بخوام حرف بزنم، میگن که خب این آدم مثلا، حالا به من میگن استاد پشوتن، محبت میکنن، احترام میذارن، من اینجوری اسمم شده دیگه، میگن استاد پشوتن نظرش چیه، بفروشیم یا بخریم. گفتم تو قشنگ تو خونه منی، میدونی که من دارم میفروشم، بعد خودت نه تنها نمیفروشی برای خودت میخری. مشکل آدم ها اینه. خودش هم خدا خندید، گفت طمع کردم دیگه چیکار کنم، دیدم صرف خرید طمع کردم. مشکل آدم ها تحلیل تکنیکال نیست، مشکلشون اینه که نمیتونن عمل کنن بهش، احساساتشون جلوشون رو میگیره، نمیذاره عمل کنن به اون تحلیل تکنیکال. طمع، ترس، انتقام از بازار، اینا جلوشون رو میگیره، میدونن تکنیکال سیگنال سل داده ولی نمیفروشن. خب این تقصیر تحلیل تکنیکال نیستش، تکنیکال فقط بای نیست، سل هم هست ولی مردم نمیفروشن، تمام میکنن.
متوجه شدم. و الان بخوایم سوال روز بپرسیم، این روزها نوسان بازارها خب خیلی در داخل کشور زیاده و شما فکر میکنید که آیا تحلیل های تکنیکال پیشبینی که دارن از وضعیت بازارهای داخلی چی هست؟ های پیشبینی که دارن رو میشه بهش اتکا کرد یا نه؟
بورس ایران رو میفرمایید؟
بورس، دلار، سکه، در مجموع وضعیت بازارهای داخلی.
آینده کوتاه مدت، بلند مدت، چه آینده ای؟
یک ساله که درش هستیم. یعنی
ببینید در بلند مدت بخوام بگم، یعنی مثلا بیشتر از یک سال، یکی دو سال، تحلیل تکنیکال میگه که شاخص ما الان 2 میلیون واحده، باید بشه یه چیزی حدود 6 میلیون تا 8 میلیون. اینا رو نباید جلو دوربین گفتا،
بگید راحت.
حتی سازمان بورس ایراد قانونی میگیره، میگه که حق نداری قیمت سازی کنی، حق نداری سیگنال بدی. خب اینا مشکل حتی حقوقی داره،
نه نباید. این سناریو
ولی من دارم نظر شخصی رو میگم. خب نظر شخصیمه، شاید هم اشتباهه، خیلی وقت هم نظر شخصی من اشتباهه. من با تحلیل شخصی این شاخص که الان حدود 2 میلیون واحده میبینم باید تا 1 سال دیگه بشه 6 میلیون تا 8 میلیون واحد. اما نکته اینجاست که تحلیل تکنیکال 3 تا قانون داره. قانون اولش میگه که آینده شبیه به گذشته است. حالا قانون دومش میگه روندها تمایل به ادامه دادن دارن. قانون سومش هم قانون سومش میگه همه چیز در قیمت نهفته است. تحلیل تکنیکال 3 تا قانون اولیه داره. آینده شبیه به گذشته است، روندها تمایل به ادامه پیدا کردن دارن، همه چیز در قیمت نهفته است. مسئله اینجاست که آیا الان ما تو مقطع تاریخی هستیم که آینده شبیه به گذشته است، یا ما جایی هستیم که مثلا میگن که برای اولین باره که در چنین شرایطی هستیم؟ اگه توی شرایطی هستید که آینده شبیه به گذشته نیست، تحلیل تکنیکال جواب نمیده. ولی اگه تو شرایطی هستید که میگید نه آینده هم چیز خاصی نیست، همون اتفاقایی که قبلا بوده کجدار و مریض خواهد بود، اون وقت تحلیل تکنیکال جواب میده حرف من صادقه و شاخص تا 1 سال دیگه احتمالا میشه 6 میلیون.
من به عنوان آخرین سوال دوست دارم که از شما بپرسم که خیلی از مخاطب‌های ما سرمایه‌گذارهایی هستن که شاید تازه کارشون رو شروع کردن و اینها علاقه دارن که بدونن شما به عنوان فردی که سالها تو این حوزه کار کردید، اگر قرار باشه یک توصیه به اونها بکنید، اون توصیه چیه؟
بزرگترین سرمایه‌گذاری که رو خودتون می‌کنید. به مخاطبتون دارم میگم، مخاطب نوآموز، بزرگترین سرمایه گذاریتون، بزرگترین سودی که قراره بکنید اون پولیه که برای آموزش و یادگیری خودتون خرج میکنید، اون پولیه که برای خرید یک کتاب، برای خرید یک DVD، برای شرکت در یک دوره، برای شرکت در یک سمینار، برای شرکت در یک کورس آنلاین توی کشور خارجی، اون پولی که برای دانش خودتون، افزایش دانش، مهارت، آگاهی خودتون خرج میکنید، اون بزرگترین سرمایه گذاری شماست و در آینده بیشترین سود و قرار این پوله به شما بده، نه پولهایی که روی خرید سهام سرمایه گذاری میکنید. اگه مخاطبتون حرف منو بگیره و نگه که بابا این داره حرف کلیشه‌ای میزنه، این حرف اگه جدی بگیره حتما عاقبت به خیر میشه. یعنی شما 100,000 تومان پول یک کتاب میدی، کتاب تحلیل تکنیکال بورس ترید، حتما باعث میشه که میلیون ها تومان یه جای دیگه ضرر نکنی تو بورس یا سود کنی توی بورس. هزینه ای که برای کلاس، کتاب، DVD، سمینار، کورس آنلاین، وبینار خرج میکنید، بعدن قراره 10 برابرش رو قطعا یا ضرر نکنی یا انشالله سود بکنی. این بزرگترین سرمایه گذاریه که هر کس باید برای خودش بکنه.
خیلی پند آموز و خوب و من خیلی خوشحالم، دوست دارم که بگم که خیلی گفتگوی دوست داشتنی بود.
خواهش میکنم، دوست داریم
استاد پشوتن. اگر
من ببخشید خیلی فکر کنم صدام امروز بد بود، امیدوارم اذیت نشده باشید.
خواهش میکنم
شما مخاطب.
خواهش میکنم، فکر میکنم که نکات خیلی خوبی بود. اگر موضوعی هست در پایان بفرمایید که نکته ای من نپرسیدم.
نه، من دوست داشتم همون اصول تکنیکال رو بگم که گفتم. تاریخچه تکنیکال رو یه جا صحبت کردیم، اگه تمام نشد تمامش کنم. آقای داف شروع میکنه تحلیل تکنیکال رو، بعد آقای شابیکش سال 1930 شروع میکنه پترن های مثلث و سر و شانه و سقف کف دوقلو رو اینا رو معرفی میکنه. بعد 1900 50 مردم میفتن تو داستان جادوهای موجود در بازار، یعنی اول فیبوناچی، بعد میفتن تو این داستانا که استرولوژی یعنی طالع‌بینی در بورس. واقعا یه بخشی از تحلیل تکنیکال متاسفانه اسمش از استرولوژی، یعنی طالع‌بینی در بورس. یه عده دیگه تحلیل تکنیکال رو زدن تو خرافات و گفتن که ستاره ها سیارات روی نمودارا تاثیر داره. اینا جزء تحلیل تکنیکال نیست به نظر من، ولی خب نظر من مهم نیست. شما بزنی تکنیکال، اینا نرم افزاراش میاد، کتاباش میاد، طرفداراش میاد، یه بخش از تحلیل تکنیکال شده این. پس تحلیل تکنیکال از یه جایی از آن 150 به بعد رفت تو بیراهه، به نظر من رفت تو خرافه. فکر میکرد همه چیز جادوییه، اعداد باید اعداد فیبوناچی باشن، نمیدونم همه چیز باید یه رمز و رازی پشتش باشه. ولی بعد خودش رو درست کرد، اندیکاتورها اومدن، کامپیوتر وقتی اومد بزرگترین کمکی که به تحلیل تکنیکال کرد میشد محاسبات سریع انجام داد. پس اندیکاتورها اومدن میگفتن که برو 20 کندل رو مثلا ضرب کن، تقسیم کن، فلان کن، بگو RSI چنده، کامپیوتر میتونه سریع حساب کنه. من وقتی شروع کرده بودم خب تو ایران نرم افزارای تکنیکال نبود، ما سهمای بورس رو روی کاغذ شطرنجی روز به روز میکشیدیم، بعد RSI رو تو اکسل یا با ماشین حساب میزدیم، حساب میکردیم، یه نقطه میذاشیم زیر نمودار، دوباره فردا، دوباره فردا، تا مثلا یه نمودار میشد میگفتیم ای بای داده سل داده. البته مثلا یک دو سال اینجوری شد. بعد یک شرکتی اومد به اسم بکنم پارس پورتفولیو که گفت من اینا رو تو شطرنجی کشیدم قبلا، بیاین بخرین از من، پول میدادیم اون نقشه ها رو میگرفتیم. خب از اونجای بعدش باز باید خودت میکشیدی البته، ولی گذشتش لاغر بود. این باعث شد که ماها اندیکاتورها رو خیلی خوب یاد بگیریم، چون ما دست حساب میکردیم، میفهمیدیم داره چیکار میکنه، فکر نمیکردیم یه چیز جادوییه، میدونستیم داره چیکار میکنه. بعد دیگه نرم افزارها اومدن که شما یه RSI میندازی رو نرم افزار، خودش همه چی حساب میکنه. پس کامپیوتر باعث شد اندیکاتورها خیلی اوج بگیرن تا 2000. 2000 به بعد چی شد؟ معاملات الگوریتمی، ربات ها، اکسپرت ها، اینا شروع کردن. حتی شما یه فیلمی تو هالیوود احتمالاً دیدین یا شاید اگه دوست دارین ببینین، مانی مانستر، آقای جورج کلونی مثل شما، یه مجری خیلی خوشتیپه دقیقا این شما، یه برنامه بورسی داره، چه جالب، اصلا این خودت، زندگی خودت. بعد میاد برنامه پرطرفدار بورسیشو اجرا بکنه، یه نفر با تفنگ میاد سر صحنه، میگه من سهام یه شرکتی رو خریدم سقوط کرده نابود شدم، یا جلوی تلویزیون زنگ میزنی به مدیر صندوق توضیح بده دلیلشو یا میگوشمه. این دو دقیقه اولش ها، من اسپویل نکردم بچنگ داستان اینه. و بعد حالا اینجا بعد یه ذره اسپویل میشه، و بعد یه ذره که میری جلو معلوم میشه که اکسپرت ها بوده داستان، مشکلات ربات ها بوده. میخوام بگم اینقدر توی خارج ربات و اکسپرت و هوش مصنوعی رایجه، حتی فیلم میسازم براش. الان هم که یه دو سه سالیه که بیشتر شده هوش مصنوعی، پایتون، با زبان پایتون شده هوش مصنوعی، دیگه خیلی اکسپرت نمی نویسن، ربات های هوش مصنوعی میسازن. به احتمال خیلی زیاد 10 سال دیگه تکنیکالیستا کسایی هستند که اپراتور این ربات ها خواهند بود. این ربات ها رو در اختیار تکنیکالیستا میذارن، میگن ازش استفاده کن، خرید و فروش بکن.
خیلی ممنون بابت توضیحات خیلی خوب و بیان شیوای شما. فکر میکنم که من که خیلی لذت بردم، امیدوارم که مخاطب ها هم
خواهش میکنم انشالله.
و گفتگو کردم با جناب آقای پشوتن مشهور نژاد، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه. ایشون سالها در حوزه تکنیکال فعال بودن و تدریس کردن و موضوع این برنامه ما هم درباره این بود که این استراتژی از سرمایه گذاری چه ویژگی هایی داره، چه مزایایی داره، کجاها بهتر کار میکنه، چطور پیش بینی میکنه و چطور باید برای یک تکنیکالیست شدن گام برداریم. امیدوارم که این برنامه هم برای شما جالب بوده باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.